حدود ماه 1350 برابر با 25 ربیع الاول 1391 در سعدیان توسط محقق به دانشمند ارجمند جناب آقای دکتر علی شریعتی استاد محترم دانشگاه خواهی از این که یکی از برنامه های اساسی این کلاس که از اول آرزوی من بوده و هنوزم هست، یعنی طرح سوال ها و جواب دادن به سوال هایی که مطرحه یا انتقاد هایی که غالبا وجود داره در باره این درس هایی که اینجا میدن یا حرف هایی که زدم، به خصوص که من به مسئله بحث و انتقاد بیش از حد تصور اهمیت قائل هستم و معمولا درست من هم در حضرت درست میدم در اساس بحث و انتقاد از همون اول است، نه اینه که یک متن درست رو شروع کنم و بعد یک ساعتی رو برای بحث و انتقاد بگذارم، با بحث و انتقاد شروع میکنم درستم رو و این روش اساسی و تدریس میدید. ولی در اینجا هم چرکی از اول بنابرای این بود، ولی لطف بیش از عرضت ما به اصف که جمعیت کلاس از حد قابل پیشبینی بالاتر رفت و ناچار با اون روش نمیتونستیم شروع کنیم و چون ساعتهای اول جلسات اول به توضیح و تصریح بیشتر نیازمند بود، اونی که قالب وقت مجال ممکن به من به تصریح و اساس و فکری خودم پرداختم و وقت شما رو در طرح سوالات گرفتم. یکی دیگه از خلال تعطیل این برنامه تاکنون این بوده که فکر میکردیم در چنین جوی و کسرت جمعیت می رسولم سؤال جواب از نظر فنی ممکن نیست. اینی که دیگه راه حل است تازه رسیدیم و اینی که کسانی که انتقاد دارن یا سؤال دارن یا توضیحات بیشتر است در باره ابهام بعضی از مسائل میخوان، مسلما اینهاشون هایشون کمتر از همه خانمها و آقایانی که در متن بحث حاضر میشن. بنابراین بعد از بحث یک کنفرانسی خواهیم داشت یک روز و میتونیم استراحتی بکنیم چایی بخوریم و بعد اون عدهای که سوالاتی دارن یا انتقادهایی در خدمتتون میریم به طبقه پایین که جمعتر و صمیمانه‌تر میشه نشست و با هم حرف زد و در اینجا تا وقتی که مجال باشه سوالات رو دنبال میکنید و اون برنامه رو تأثیر شده رو به این شد اجرا میکنید. البته خانم ها و آقایان آزاد هستند در طرح هر گونه سوالی، ولی من مقید هستم در این زمینه خاص و مسائلی که طرح کردم جواب بدم. اینه که قید من خود به خود شما رو هم مقید میکنه که در همین زمینه محدود بشید. و اما درس امروز آغاز مذاهب دوره تمدن بشری تا کنون درباره مذهب بدوی و اصولا اساسی ترین اصول ابیان ابتدایی متعلق به دوره بدویت بشری مطرح بود و بر اساس آن، یعنی بر اساس شناخت شکل دین در صورت ابتدایی است و در جامعه ساده و روشن بدوی استنباط کردیم مسائل مربوط به خود مذهب را و طرح این که مذهب چیست و البته نمیخوام بگم که اون که به نام مذهب من طرح کردم تمام مسائلی که در این باره میتوان طرح کرد هرگز، اما مسئله ایست که با روش کار من میتوان طرح کرد و این چیزی است که من داشتم و من میتونستم بگم و میدونم که یک عالم، یک فیزیکدان، یک شیمی، یک طبیب جور دیگه میتونه مسئله دین به طرح کنه که در کار من نیست و یا یک متکلم و یک فیلسوف جور دیگه میتونه مسئله رو طرح کنه که در تخصص من نیست اما در این زمینه محدود کار من و با متد خاصی که من مذهب رو طرح کردم در اونجا به عنوان یک حرف تازه و یک نوع برداشت تازه از میان برداشت های مختلفی که وجود داره یا میتواند وجود داشته باشد این چیزی بود که گفتم حالا به مرحله دوم دستی رسیم و اون بررسی مظاهر بزرگ و تکامل یافته بشری در تمدن ها و در فرهنگ های پیشرفته جوامع برجسته تاریخ هست یعنی بشریت وارد مرحله تمدن بزرگ میشه و خود به خود دین هم در این مرحله تکامل بیشتری پیدا میکنه در اذهان بشری و مفهوم احساسی که انسان از دین داره تحول پیدا میکنه و در اشکال گوناگونی که مظاهر بزرگ زنده تاریخ بشری رو میسازه دین تجلی میکنه. اول از چین شروع میکنه به علت این که اولا یکی از قدیمترین و عمیق‌ترین اندیشه مذهبی متعلق به چینه و یکی از سرچشمه‌های بسیار سرشار و دیرینه دیشش احساس مذهبی چینه در کنار هند که اونجا موزه ادیان انسانی و در کنار هند که اونجا برجسته‌ترین احساس عرفانی در طول تاریخ که در همه فرهنگ‌ها و مذهب‌ها تأثیر عمیق گذاشته و حتی امروز در مکتب‌های مادی اروپا ردپاش کاملا آشکاره و حتی امروز در اوسیان نسل جدید و طغیان روح جوان در غرب گرایش به احساس عرفانی هم بسیار نیرومنده بنابراین شناخت چین یک مقدمه ای برای شناخت هند که من امیدوارم یک فرصت کافی داشته باشم پیش از ورود به دوره تعطیلات هند را اینجا بشناسیم شناختن هند شناختن نه تنها احساس مذهبی در انسان است بلکه شناختن سرمایه اول و قدیمی فرهنگ مذهبی بشری و هند در طول تاریخ بزرگترین رسالتش را در گسترش و افشاندن احساس عرفانی در ظرف همه تمدن‌ها و جامعه‌ها و فرهنگ‌ها و هنرها بر عهده داشته و هنوز هم اندیشه هندی در حال زایش نبوغ دینی و شناختن هند در این حال مقدمه است برای شناختن فرهنگ و تمدن بزرگ اسلامی که از قرن دوم و سوم به بعد به خصوص در قرن پنجم و ششم و هفتم به شدت از فرهنگ هندی تغذیه میکنه و اصولا آنچه که به نام تصوف و عرفان اسلامی اینجا اسلامی مقصود مذهب اسلامی مقصود فرهنگ و تاریخ و تمدن اسلامی خیلی های اشتباه کردن و انتخاب کردن اینکه به نام عرفان و تصوف اسلامی در قرون وسطا یعنی دوره داشتندگی و عظمت و قمای فرهنگ اسلامی و تمدن اسلامی مشهوره به شدت مرهون روح و فرهنگ عرفانی هنده. در این حال که به واسطه یا بدون واسطه از فرهنگ عرفانی چین هم متأثره، چون که به اشاره خواهم کرد. در اینجا که وارد دوره تمدن میشیم، به طور طبیعی همه فرهنگ‌های بشری را و تمدن‌ها و مذاهب را و به طور کلی روح فرهنگی و معنوی انسان را و بینشش و نگاهش را نسبت به مسائل باید به دو دسته تقسیم بشه، به دو نوع. دو نوعی که با هم وجود اشتراک فراوانی دارند اما همیشه دارای مشخصاتی بودند. این مشخصات این دو روح و نگاه را از هم جدا می‌کرده و جدا نگه می‌داشته، چون که الان هم هنوز این جدایی علی‌رغم اختلاط فرهنگ‌ها و هنرها و افکار فلسفی و اجتماعی از یک دیگر مشخص هست. و یکی از بحث‌های خیلی رایج در اروپا توی مجامع علمی در علوم انسانی بینش و اختلاف بینش میان این قطب و قطب دیگر و اون تقسیم فرهنگ ها، تمدن ها، مذهب ها، هنر ها، نظام های اجتماعی به دو ملاک، ملاک شرقی و ملاک غربی که زیاد مطرحه، ولی من اون مسائلی که خیلی مطرحه اونجا تکرار نمی کنم، سعی می کنم مسائل تازه تری که در این زمینه خیلی طرح نشده یا روشن نشده اونها رو عنوان کنم. چرا فرهنگ ها و تمدن ها و مذهب ها و هنر ها و نظام های اجتماعی حقوقی رو تقسیم می کنم به غربی و شرقی؟ به خاطر اینکه همه اینها تجلی روح و تجلی بینش آدمیه. بنابراین روح و بینش شرقی و روح و بینش غربی باید بود. وقتی میگیم روح و بینش غربی، به طور دقیق اصطلاحا مقصود فرهنگ، میتولوژی، مذاهب، نظام‌های اجتماعی و هنر یونان و بعد روم که وارث یونانه. یونان از قرن 50 پیش از میلاد وارد تمدن و فرهنگ فلسفی و اجتماعی و هنری بسیار برجسته میشه که مادر فرهنگ ها و مذهب ها و علوم جهان غرب و به حد بسیار زیادی در شرق نیز دست‌اندرکار بوده. و این فرهنگ و این تمدن یونانی که در قرن پنجم و چهارم و سوم به اوج خودش میرسه، اصل سقراط و افلاطون و ارسطو و لیسیبود و فیزیوکرات ها به اوج قدرت و شکوفایی نبوغ یونانی میرسه، بعد به حضیض میاد و بعد جذب یک قدرت اجتماعی و امپراتوری عظیم رومی میشه و بعد خود جامعه یونان مزمحل میشه در امپراتوری رومی. اما اندیشه و فرهنگ یونانی اندیشه و فرهنگ رومی رو میسازه و روم وارث یونان و ادامه دهنده رسالت معنوی و فرهنگی یونان میشه. و بعد روم قدیم در اوج قدرت تمدنی و اجتماعی خودش میرسه تا به اذن اهمال و سقوط میرسه، هجوم بربرها و بعد ورود مسیحیت که یک مذهب شرقی روم رو تسخیر میکنه و قرون وسطا پیش میاد. بنابراین قرون وسطا وقتی میگیم در اروپا که مقصود قرن چهارم و پنجم بعد از میلاد مسیح تا قرن پانزدهم میلادی یعنی هزار سال، این قرون وسطا دوره تسلط فرهنگ و روح شرقی و مذهب شرقی که مسیحیت از فلسطین برخاسته بر اروپا، یعنی انقطاع تکامل روح و فرهنگ یونانی رومی یعنی غربی. رنسانس پیش میاد، قرون وسطی تمام میشه. رنسانس نهضتی است که از قرن 15 و 16 شروع میشه و هدفش بازگشت به دوره یونان و روم قدیمه، یعنی از بین بردن دوره تسلط فرهنگی شرقی بر غرب، بعد بازگرفتن و احیا کردن روح غرب شده و مرده غرب، یعنی غرب قدیم، یعنی دوره طلایی یونان و روم در غرب امروز، یعنی اروپا. بنابراین رنسانس کارش اینه که این فاصله شرقی زدگی رو، شرق زدگی اروپا رو در قرون وسطا میخواد طی بکنه، از بین ببره و خودش متصل بکنه به روح قدیم در دوره طلایی تمدن و فرهنگ غربی، یعنی یونان و روم. و امروز در اروپا از قرن 15 و 16 و بالاخره از قرن 17 که تکامل و تحول عمیق فرهنگ غربی هست بر اساس بنیادهای قدیمه، تا الان روح یونان و روم برش حکومت میکنه و همون بینشی که در یونان و روم قدیم در قرن 5 پیش از میلاد میشناختیم دو مرتبه داره رشد خودش رو ادامه میده. بنابراین سه قرن اخیر در قرن سه قرن ادامه هزار سال دوره طلایی یونان و روم قدیمه پیش از قرون وسطی. بنابراین بینش غربی، یعنی بینش یونان قدیمی پیش از میلاد مسیح، روم قدیم و اروپای امروز از رنسانس تا حالا. و وقتی میگیم روم و بینش شرقی، به معنای اصطلاحی و تاریخیش باید در نظر گرفت و معمولا به معنای جغرافیایی این کلمه رو با معنای تاریخی و فرهنگی در هم میآمیزند روشنفکران ما و بعد دچار یک اشتباه میشن. و اونه که در جغرافی شرق عبارت است از چین، هند، اندونزی، ژاپن، ایران، خاورمیانه، آسیای صغیر، اینها شرق. اما وقتی که از لحاظ فرهنگی میگیم شرق، وقتی میگیم مظهر شرق، روح شرقی، هنر شرقی، به طور اخص مقصود هند و چین قدیمه. ایران، عرب، شامی و یهود، آسیای صغیر، اینها در شرق جغرافیایی هستند، اما مظهر روح شرقی به معنای فرهنگی و اصطلاحی نیستند. در این خواهم گفت که برعکس که اون که ما تصور میکنیم و بسیار از علما به طورش هستند، مذهب اسلام و اصولاً فرهنگ و تمدن اسلامی و همه مذاهب اسلامی و همه مذاهب بین النهرین در دوره آرامی ها، اینها همه قالب های شرقی رو نپذیرفتن، همه خصوصیات روح شرقی درشون نیست، بلکه به طور دقیق و کامل تمدن فرهنگ اسلامی رو میشه تکامل یافته روح و فرهنگ جلعه این منطقه ایران و عرب و فلسطین نامی و نه این دوره، این منطقه بین غرب یعنی یونان و روم قرار گرفته و بین شرق به معنای اخص هند و چین قرار گرفته از نظر جغرافیایی و از لحاظ روح و از لحاظ دینش و از لحاظ مذهب، یعنی گرایش مذهبی و تمدن ها فرهنگهایی که ساخته این دوره و این منطقه ساختن، همیشه در نوسان بین روح شرقی و روح غربی بوده. به طوری که تمدن اسلامی عبارت است از روح اسلام که در کالبدی آمیخته از مصالح تمدنی چین و هند و مصالح تمدنی یونان در روم دمیده شده. بنابراین ساختمان تمدن و فرهنگی ما در این منطقه از زمین و در این دوره از تاریخ ساختمانی است که هم شرق یعنی چین و هند هستند در کارش بودند، مصالح رسادند، و هم ایمان در روم، به طوری که در تمدن اسلامی رشته تصوف و عرفان بیشتر متوجه شرقه، اما فرهنگ فلسفی و فلاسفه و حکمای ما بیشتر متوجه یونان هست. به این مثلا میگه که روح اسلامی و روح ایرانی حتی قبل از اسلام و اصولا همه فرهنگ های این منطقه همیشه بین دو قصر فرهنگی در نقشان بودن و اصولا روح بینش ما صد در صد روح بینش شرقی به معنای رایج و اصلاح علمی نیست. به آنچه که اروپایی ها واجبه فرهنگ شرقی، هنر شرقی، نژاد شرقی صحبت میکنن درباره ما صد در صد ثابت نیست. به این به درد خواهم بود. خصوصیات روح و فرهنگ فردی عبارت است از یک اصالت قدرت. روح فردی از آغاز کارش به دنبال کسب قدرت است. مقصودم از قدرت چیه؟ مقصود از قدرت میزان توانایی آدمی در میل به هدفها و در تشبیه قرائز و در تأمین نیازهاش و به طور کلی میزان قدرت آدمی، تسلط آدمی و طبیعت. انسان غربی از آغاز در همه ادوارش در جستجوی کسب قدرت. مسئله قدرت همون طوری که در یونان یک کلمه بسیار زنده است، در روم اصولا تمدن روم بر قدرت بنا شده، بر زور بنا شده و سمبلش برج. امروز هم اروپای بعد از رنسانس عبارت است از یک ساختمان بنای عظیمی بر پایه قدرت. این قدرت اهمیت از قدرت مادی، قدرت تسلط بر طبیعت، قدرت اقتصادی و قدرت اجتماعی و قدرت سیاسی. این که تکنیک در اروپا بیشتر پیش میره از شرق یکی از تجلیات روح جستجوگر قدرت در زندگی که قرد همواره در طلبه و طلب قیم قصاده. همونطور گفتم قرد روح شرقی پیدا میکنه در طلب حقیقت که از اختصاصات روح شرقی. در رنسانس میبینیم یکی از برجسته‌ترین متفکرین که بنیانگذار روح و بینش جدید و نظر جدید فرانسیس بیکن، این جمله رو که درباره علم میگه تجسم بسیار آشکار روح قدرت طلبی غربی، میگه که در طول تاریخ علم در جستجوی کشف حقیقت بود که بفهمه راز کائنات بود، راز حیات را، راز خدا را، راز عشق را و سرنوشت آخرین انسان را و سرگذشت نخستین وجود و آخرینش را. اینا را میخواد از کن ذات اشیا میخواد سر بزاره، از زیر این ظواهر و این پدیده ها میخواست اون واقعیت اشیاره و اون حقیقت واقع اشیاره کسب کنه. اینه که هم اون حقیقت رو به دست نیاورد و بعد هم از کار زندگی موند و بعد خدمتی هم به انسانها نتوانست بکنه. چنانکه علم همیشه در یونان به اوج قدرت رسیده بود، اما چون در جستجوی حقیقت بود مردم پابرهنه آتنی و بردگان آتنی از همه این نیروهای بشری که در آتن بود کوچکترین استفاده رو برای اینکه یک اهرام ساخته بشه، یک پس ساخته بشه نکردن. و اینکه دانشمندان و نیروها در جستجوی حقیقت عالم بودن، از واقعیت زندگی مادی و روزمره غافل شدن. بنابراین رها کنیم شعار همیشگی علم و فلسفه را که حقیقت چیست، بلکه به جای کلمه حقیقت کلمه قدرت را جانشین کنید. و بعد شعار علم طلب قدرت شد. چون که امروز میبینیم همه علوم در طلب قدرت هست. منطق و فلسفه همچنان در طلب قدرت هست. تو فیزیک و شیمی، علم فیزیک، علم شیمی، علم ریاضی وقتی ارزش داره امروز که منجر به تکنیک میشه، منجر به مکانیک میشه، منجر به صنعت میشه و منجر به تغییر در طبیعت و استخدام قوای طبیعت در زندگی مادی میشه. هیئتی که در قدیم میخوندن برای راز کائنات را کشف کردن بود و یا تأثیری که ستارگان در سرنوشت آدمی دارن بقیده خود حقیقت میخواستن بود. امروز میبینیم هنوز بشر رفتن به سیارات براش یک مسئله پیچیده امروز در جستجوی ایجاد قدرت نظامی و قدرت اقتصادی در مسائل جبشناسی یا در مسائل ستارشناسی. اصولا روح و ارزش علم امروز در این است که بلا فاصله تبدیل به کسب قدرت برای زندگی بشه. این روحی که امروز در اروپا جاری و صادقه برخلاف اون چی که غالبا تصور میشه مال نظام اقتصادی فعلی نیست. یکی از اختصاصات روح غربی که در سوی تاریخ دست تدرج بوده امروز تجلی بیشتر و نیرومندتر پیدا کرده. اما در شرق هرگز هیچ عالمی و هیچ متفکر و فیلسوفی این شعار نداده که علم باید تبدیل به قدرت بشه، بلکه همیشه علم در یک مقام منظم زندگی میکرده و یک تقوای خاص روحانی و معنوی داشته علم، به طوری که علم و عالم هنوز در ذهن ما جنبه تقدس ماوراء زندگی مادی داره. در صورتی که علم در اروپا و عالم در اروپا یک کالایی که به ثابتی و دقیقا میشه مثل کالاهای مصرفی قیمت که تعیین کرد، قیمت مادی که تعیین کرد، به این وقت هم اون سرد باز نمیزنه. و اگر یک دانشمندی مرد شما رو نپذیره، نه از این نظره که به اون توحید دردیم، از این نظره که قیمت به کم گرفتیم، به نفت شهداری میخواستیم بخیر این حاضر نبود. در خود جلسه فرون یه اعلامیهی من دیدم، اعلامیه مختلف بود، همیشه آخر سال که میشه اعلامیه های میزنن که کمپانیه های بزرگ چرخ و قرب و افریقا و آسیا و عزا اونها میان اونجا درست مثل اوتومبیل که مدلش رو که تعیین میکنن و سیستمش رو تعیین میکنن و پلانش رو تعیین میکنن بعد قیمتش رو تعیین میکنن که این هست، درست فارغ التحصیل در رشته فیزیک، در رشته اتم، در رشته جامعه‌شناسی، در رشته روانشناسی، در رشته شیمی، حتی در رشته فلسفی فارغ التحصیل هر کلاسی به فارغ التحصیل هر سالی به و هر رشته به و هر شعبه از علم به و هر مدرسه به دقت نرخش که تعیین کرده و اعلام کرده که اینقدر ما میخریم و بعد دانشجویان فارغ التحصیلان میرن اونجا قیمتهاشون رو نگاه میکنن و هر کمپانی که بیشتر اونها رو خرید به مزایده میبرن و این یک کار خیلی طبیعیه. برای کسی اونجا خریدار نشد نداد، یعنی آدم بیارزش. تبدیل ارزش در فکر غربی ارزش یک چیزی نزدیک به سود، به منفعت، در صورتی که در فکر و بینش شرقی ارزش یک چیز متضاد با منفعت، با سوده. امکان نداره چیزی که سود داشته باشه داره ارزش باشه در فکر شرقی، امکان نداره. همیشه ارزش به میزان فداکاری سود و فدا کردن سود تعیین میشه و ارزش هر کاری در فکر شرقی به میزانی که اون فرد دنجان طمع و سود رو کشیده و به همه میزان کارش دارای ارزش میشه، ولی هیچ سودی برای مردم در بر نداشته باشه، چون که بحث سود و ارزش اینجا انجام کرده میگه. بنابراین یکی اصالت قدرت که در یونان و روم وجود داشت، امپراتوری روم عبارت بوده از شعارش عبارت بوده از گسترش قدرت رومی بر همه اقوام بشری. این شعار رومی و همین شعار رو میبینیم فرانسیس بیکن در علم میده و همین شعار امروز در قیافه تمدن اروپایی میبینیم. چون که امروز دانشمندان و تمدن شناسان و متفکرین و حتی نویسندگان انسان‌دوست اروپایی میبینیم که میگه بزرگترین رسالت غرب یک تمدن بخشی به بشریت و به ملت‌هایی که از تمدن و سراسر جهان محروم هست و استعمار یعنی آباد کردن همه نقاط مخصوبه زمین به وسیله دست‌های نیرومند غربی. کلمه استعمار معنی اینه، یعنی آبادان ساختن جهان با قوت غرب. این شعار جدید تمدن غربی ببینیم ها، در همه جا یک نفره که حرف میزنه با اون بینش غربی، چه در یونان و چه در روم و چه در اروپای امروز. دوم، اصالت طبیعت یا ناتوریسم. همیشه یکی از خصوصیات بارز غربی تفکر در باره پدیده های طبیعیه. خدایان یونانی و رومی بیشتر مظاهر طبیعت هم و بعد این مظاهر طبیعت کم کم شخصیت انسانی پیدا می کنن و تبدیل به خدایان میتولوژی یونان می شن. اولین فلسفه ای که به صورت مکتب در آمد در یونان قدیم فیزیوکرات ها بودن، فلسفه فیزیوکرات ها. فیزیوکرات ها یونانیان قدیم فیلسوف هستند که پیش از سقراط و افلاطون و ارسطو اثر فلسفی داشتند و به نام فیزیوکرات معروفند، کسانی که به اصالت طبیعت اعتقاد داشتند. فیزیوکرات ها اختلافاتشون فلاسفه یونان بر سر این بوده که طبیعت آیا از آتش ساخته شده، از آب ساخته شده، سنگ تالس میگفت، از ادب ساخته شده، سنگ پیثاغورس میگفت، از یک ماده معجون چند عنصری ساخته شده و مرکب، یا از اتم ساخته شده یعنی ذرات خرد لایتجزا، چون که اپیکور و لیسید میگفت استاد اپیکور. میبینیم اختلاف فلاسفه همه بر سر اینه که ماده اساسی که طبیعت از ساخته شده چیه. اما وضع مشترک همه در اینه که اولا طبیعت از یک ماده عنصر مادی ساخته شده که این عنصر اولیه است، و همچنین وضع مشترک همه متفکرین فلسفی در این است که تفکر فلسفی و بینش فلسفی یعنی تفکر در باره شناخت طبیعت مادی. در صورتی که در همان حال در غرب، در شرق، انسان در جستجوی روح بوده و در جستجوی یافتن راز خلقت بوده و همیشه در پشت پدیده های مادی طبیعت در یک جستجوی یک رازه، یک مجموعه از اسرار یا یک سر بزرگ. بنابراین همین بینش طبیعت گرایی که در یونان قدیمه با روم هست و همون در غرب امروز هست، به طوری که پایه اساسی گسترش علوم طبیعی رو اروپا میگذاره در قرون جدید و در قرون قدیم یونانی ها میگذارن. یونانی ها برای اولین بار بودن که طبیعت را تحلیل منطقی کردن و به جای اینکه در جستجوی حقایق بزرگ و حقایق اولیه باشن، در جستجوی یافتن عنصر اولیه مادی جهان طبیعت بودن. سوم، مسئله اصالت زندگی. اصالت زندگی اگر امروز برای روح غربی در فرهنگ بورژوازی الان یک مذهب قائل باشیم که مشترک است در میان همه مذهب‌های مختلف و حتی متضاد غربی، در بین دین و ضد دین در اروپا مشترک مذهب، مذهب زندگی پرستی. زندگی پرستی، زندگی به صورت معبود فکر غربی. و مقصودم از زندگی عبارت است از اشباع ابعاد و غرایز مادی و طبیعی آدمی. اصولا اون که برای در یک آپارتمان زندگی کردم، در اونجا خانواده‌ای بودم، خانواده مذهبی بودم، خانواده خیلی مذهبی کاتولیک که بیشتر احساسات دینی در اونا و احساسات عاطفی و عرفانی و انسانی در اونا خیلی شدیده. هنوز همدیگر میتونن دوست داشته باشن، هنوز میتونن نسبت به هم فداکاری کنن، به هم خدمت بکنن، از منافع شخصیشون برای دیگران بگذرن، برای مادر، برای پدر، برای معشوق، برای خواهر، برای برادر، برای همسایه، برای همسر به سادگی میذارن. هنوز این عواطف قدیم به مذهب نگه دارن. دست این خانواده رو میگیم کردن، یک شوهر و یک زن و دو تا بچه دو سه ساله و یک خواهر زن در اونجا زندگی میکرد که دانشجوی دانشگاه بود سال اول. اونها رفتن کنار دریا تابستان و من در این خانه تنها بودم. بعد از ده روز دیدم یک نامه دریافت کردم که فلانی امیدوارم در نبودن من شما تسلط به همیشه هر چیزی که برمیدارین یا تون باشی که تازیت میدارین. دوم هم تصویرات خیلی دقیق راجع به زندگی اله بود و نظم و انتظار. و بعد شوهر من ده روز دیگه دستش و تعطیلات تمام میشه برمیگرده به آپارتمان به خانه، ولی ما اینجا هستیم. و اون موقع من پیشنهاد میکنم که شما با اون که تنها خواهد بود با هم قضا بکنید، برای که هم برای او و هم برای تو از اون تر تمام میشه. سوم یا چهارم یا پنجم، فلانی که خواهر او باشه، به خواهر 19 ساله دانشجوی سال اول، متاسفانه قطع شد و بعد ما هر تلاش کردیم دیگه نتونستیم بگیریم و این ما رو خیلی غمگین کرد. اما ما تعطیلات مونده تا آخر اونجا خواهیم موند، برای اینکه آفتاب خیلی گرمه و بچه ها خیلی لذت میبرن از آفتاب و من هم هیچ وقت تابستان به این خوبی از نظر آفتاب در کنار دریا اون هم که دریا شما نمیبرندم. خدا حافظ شما. من به عنوانتون این روستایی که داشتم قبل از اینکه این نامه رو دریافت بکنم خبر داشتم از بحث شدن این و یکی از معاقبان این بود که وقتی اینا میان من چیجور چشمم به اینا بیفته، چی بگم، چیجور با اینا حرف بزنم، چیجور جواب اینا بدم، چیجور باید تصویلات بدم و چیجور اینا میتونن تحمل بکنن اصلا این مسئله رو و چیجور من میتونن ناظر باشم که این خواهر و این برادر و اون شوهر و اونها بیان اینجا و اتاق خالی رو بدونن و بدون اونا برگردن، من چیجور میتونن ناظر شدن چیجور باشم. بعد دیدم که من کارم اینه که وقتی اون نت باید شریک باشن که خرج مکمتر باشه، اصلا مسئله مشکلی نیست. درست در از اروپا با ترن رفتی که به ایران میای، به میزانی که به ایران نزدیک میشین کاملا روب خودش به نشان میده. در مثلا ایستگاه راهان پاریس شما میبینیم که یک دختر خانمی با یک پسر آقایی یا یک برحال مرد و زنی همدیگر رو میبوسن و با هم حرف میزنن، این انقدر درگیری های بسیار ظریف و شاعرانه اونها. بعد میان آن یک رو به حرکت 20 دقیقه به حرکت رسار. این خانم میره بالا، شوهرش یا نامزدش یا برادرش هنوز این نرکه از تو ظاهره که بره توی کوته خودش از پشت شیشه بیاد پایی رای بکنه و رفته اصلا نیست. او هم تا میشینه هنوز ترنج را نیفتاده، میخواهد به سرگرمی برای خودش داشته باشه که این راه طولانی رو به حال خسته نباشه. اون فقط نگاه نمیکنه که بینه او رفته یا مانده رو میدونه، هیچ که میدونه کارای میدونه. به ایتالیا که میایم یک کمی این لحظه های وداع گل میندازه روی دونه ها. یه هم بخصوص در یه قشایی لاغل توی جوان ها، لاغل توی یک طبقه خاصی یا یه در یه روابط خاصی کاملا محسوسه که تو هم که هر کردی کنه چهره های کمی در حسوس بپره از حالت آبی و همدیگر رو در موقعی که ترند حرکت میکنه صدا میکنن. بعد به کشورهای اروپای شرقی که میرسیم یک نم از سیگاه دیده میشه در لحظه های ودا. اینجا بیشتر از همه روح تجلی داره. به ترکیه رسیدن در نزدیک اسلامبول میگفتن که 4 تا ایستگاه به اسلامبول هست. این خیلی داستان تأثیر عجیبی روی من گذاشت، خیلی زیاد. از یوگسلاوی وقتی که به طرف ترکیه میان اون توی ترن من رفتم نگاه کنم دیدم که همه پیر نردن نا اصلا. از یک همسیتون پرسیدم که چرا اینا اینجوری هن اینا کشتای شما چرا نسی که همه پیر هم یک دست آخر همه پیر همه از 55 60 اینا بالا. اون به من توضیح داد که نه اینها مردم ترکیه هستن یا یونان البته بیشتر ترک هستن که اینها در دوره جوانیشون آمدن به کشورهای اروپای شرقی یا غربی کار کردن، برای کار آمدن، برای عملگی، برای کشتی چینی، برای نمیدونم انگور چینی کار بکنن تو کافه ها، تو رستوران ها، تو کارخانه ها. 30 سال، 40 سال اینجا کار کردن. یعنی 40 سال از وطنشون دور بودن، وطنی که برایشون کار نداشته، پول نداشته، مزد نداشته بشده، نتونسته نگهش داره. اینجا یه دفته اونجا زندگی پیدا کرده، پولی، درآمدی و 40 سال هم نسبتاً برحال زندگی کرده. بعد میگه که حالا اینا که بازنشسته شدن یا بازخرید شدن و دیگه نمیتونن کار کنن، عاجزن، با اون سرمایه‌ای که اندوختن و تمام اون مدت عمرشون حالا برمیگردن به وطنشون که اونجا در وطن خودشون دیگه. درست احساس میکرد آدم که اینا جز اون کار ندارن که برگردن و در وطنشون بمیرن. این یک احساس عاطفی خاص، این احساس عاطفی خاصه که یک نسلی رو و تمام مدت این خاص ترک کرده، این جامعه ترک کرده، با اون رفته در یک سرزمین دیگه زندگی کرده و حالا که دیگه کار نمیتونه بکنه، میتونه هر جا دلش میخواد باشه باز برمیگرده که لااقل زندگی اگر وطنش دوست ندار لااقل آرامگاهش در سرزمین خودش. یک عاطفه، عاطفه خاصه، یک شگفتنگی. بعد نزدیک اسلامبول که 4 تا ایستگاه که رسیده بود یک نظره توی بیابون دیدم هیاهوی عجیبی به پا شده و فریاد زجه و گریه اونها. من خیال کردم یک کسی زیر آمده. بعد آمدم دیدم که اینجا ایستگاه شهر چیزی هم نیست، اگه ایستگاه وسط راست که 1-5 دقیقه نگه هم داره نیست. بعد گفتم که اینها کارگران میان که از یونان میان، یعنی کارگران خود اسلامبول هست که رفتن به یونان تابستان اینجا پایین کنن، در 3-4-5-6 ماه بر میگردن به شهر خودشون، تنها میرن با خانواده نمیرن و بعدی درآمد یا پس اندازی. حالا اینا همسایگان و آشنایان و قوم خویش های نزدیک دورشون هستن که به استقبال اینا آمدن، اما طاقت این رو که در ایستگاه شهر منتظر تن باشن نداشتن و پیاده توی بیابان از 7 ساعت پیش راه دادن که هرچی زودتر خودشون رو به ایستگاه برسونن و به این ترن برسونن در وسط راه، در وسط بیابان زودتر اونها رو بیدار کنن. یک اختلاف میبینی تا اینجا میاد. این شاخصه روح شرقی و روح غربیه که مسلماً نظام اقتصادی درش مؤثر بوده، ولی الان همه جامعه شناسان حتی جامعه شناس مادی هم دین اختلاف کاملا مقترده به خاطر اینکه رشد عقلی به شدت و شور احساس و عاطفه صدمه میزنه و وقتی که عواطف انسانی با محاسبات تحلیلی و عقلی عاطفه شبه نمیزنه و وقتی که عواطف انسانی با محاسبات تحلیلی و عقلی حسابگرانه تحلیل بشه میمیره رو مثل یک گل احساس. اگر خواسته باشیم با انگشت تصویر یکی یکی برگهاشو بشماریم، طول عرضشون را کنیم، پرچمهاشو بشماریم، گل را از دست داریم، روی دستون پجمار بشماریم. اونو باید در همون کلی پاک و بک و مقدسش نگریم و یاش بسیار از مفاهیم انسانی، مفاهیم احساسی، مفاهیمی که به زندگی معنا میدن از این نوع هست. اصالت زندگی، اصالت تفکر غربی برای اینکه همه ابعاد گوناگون روحش به وقف حفظ بیه بهتر زیستن بکنه. در خانه میگه من دیدم زنی بود، از این مادمازلی بود در حدود 98 سال عمرش بود، این برادر داشت، تنها کسی بود که از خانواده اونا مرده بود، اونا مرده بود، برای که این خانوان سن معدل سن زیاده و 70-90-100 اکثریت دارن پیرهاشون و بعد اینها زود تنها میمونن، یعنی مدت زیادی از زندگیشون داره در تنهایی زندگی میکنن، به خصوص کسانی که در یک طبقه متوسط قابلی متحولی 40-50-60 سال پیش بودن ازدواج نتونستن بکنن روی تغییر ارزش‌ها و توقع‌ها و بعد تنها موندن. آزادی جنسی هم که داشتن به حال به ازدواج شده نشدن و بعد اینا بعد از اینکه دوره بلوغ و شور و صدر جنسی گذشته بعد دیگه هم عشاق است از این فراموش کرده داره در میره و هم که نسل دوم سومی نداره، این اغلب یک زندگی خاص داره، یا باید برای توی آپارتمان تنها زندگی کنه یا توی میدان دریایی مال شهرداری اونجا درست مثل این عقاب‌های پیر و پس از موضوع معلوم هر کدام توی یک خانه تنها زندگی میکنن و سرشون همیشه از پنجره به بیرون و سپرهای دور نگاه میکنن، روز 7 ساعت اینجوری زندگیشون میذاره و قمیدین ترین چهره های زندگی انسانی در اروپا همین چهره تنهایی و بیکسی پیرانه، از لحاظ زندگی کاملا تأمین هستن اما از لحاظ روحی بسیار وحشتناک. در حالی بود اینجا یک ساج خیلی وحشتناکی داشت، مطلوب بود از صرفه های خیلی آبدار اینجا و چون میخواست اینجا قضای چیزی بخره این مثل اینها، این همیشه صدای صرفه او تا هر سره رو میکردیم، سره شیر رو میکردیم، سره صرفه ساج رو میکردیم. برای که رفتن دیگم نمو ساج صدا نمی کنه، گفتم که خوشحال شدم، گفتم چیه سره کنه، گفت که دیگه آقای فلانی دیگه من الان دیگه نه شوهر دارم نه سگ دارم هیچ دیگه ندارم. این قبرستان های سگها و گربه ها و با سنگین این روزنامه های ایران خیلی در یه باره بیشتر چیز میزن تا در باره اخبار دانشمندان سبحان ها این میبینی یک آدمی، یک خانم یا یک آقایی، این از حال زندگی وظیفه‌ای داره و از زندگی تأمین انسانی هم عزیز داره اما هیچ کس نداره، کس نداره. این وقت تنها چیزی که مونده که میتونه باش عشق بازی کنه، میتونه باش قمت بگیره، میتونه باش حرف بزنه، میتونه باش شعر بگه، میتونه پرش بشینه، قبل سگشه. این هر چند ماهی دست داره یک گلش عوض میکنه، تزدینش عوض میکنه، چند سال مثلا سنگش عوض میکنه، شعر روی سنگش عوض میکنه، دیوانها رو همه رو برق میزنه، یک شعر متناسب با احساس او از سگش گیر بیاره، یک تزدین، یک مصیبتی، یک تراژدی گیر بیاره، روی اون سنگ لوح بنویسه، تز خطش عوض کنه، دائما کارش میکنه، دائما کارش میکنه. و یکی چیز 10 سال با اون زندگی کرده با اون سگه و یک تنها کسی بوده که میتونست او رو درکش بکنه، و بعد حالا اون مرتبه که هیچ کسی نیست که تحجیش میکنه، حالا اون سنگ قبرش فقط عمیسش، مخاطبش، محسوبش، محسوبش، قومخیشش، همسایش، مخاطب همه هست همونه با اون ذر میره رو هست تا وقتی که دیمه این مطاره تنهایی اصالت زندگی عبارت هست از انحصار همه تجلیات روح آدمی در تأمین اون که زندگی روزمره آدمی رو میسازه. دکتر دوی که یکی از شعرهای بزرگ فرانسه میگه این ذائقه زندگی، این عبارت است از روح جهان که ما در دستی میشستیم. ذائقه زندگی، شیرین لطف زندگی، لطف زندگی. بعد نظم از یکی از خصوصیات روح غربی نظم تکنوکراسی و بوروکراسی که این همه در غرب رشد کرده، در این حال که یکی از ابعاد لازم پیشرفت صنعتی و پیشرفت اجتماعی ولی یکی از تجلیات مستقل و مشخص روح غربی. غربی از همون اول وقتی که چند تا چیز رو میبینه فکرش به این میره که اینا رو طبق یک نظمی بچینه. حتی در مسائل بسیار کوچک این نظم کاملا مشخص است. یک اروپایی به خصوص یک ایتالیایی فرانسوی و انگلیسی این خیلی مشخصه درشون. اینها یکی از بزرگترین و جدیترین کارهاشون عبارت است از چیدن میز و صبحانه و یا نهار برای حتی خودشون تنها. برگاه کاری که توی اون کادونشون باید باشه کنار سفره حساب داره که هر کدام چه شکلی قرار گرفته باشه، یا تمام اون مسائل زینتی اشیا، نمیدونم اون ظرفها، نوع غذاها، اینا همه مجموعه یک تشکیلاتی رو میسازه که به پیچیدگی یه وزارتخانه نیست داشته. اون قدرش وسواس داره، یک نوع منیاس وسوسه و وسواس نظم پرستی، وسواس در نظم پرستی. این همه دقت یک بس برای ما قابل تصور نیست با این روح عجیب طغیانی بلندوازی که ما داریم. میگه که شما کی آمدین تلفن کردین؟ میگم یادم نیست، ولی از کجا شما فهمیدین من تلفن کردم؟ میگه که بعد میگه که وقتی که تلفن گوشی تلفن نداشته بودیم روی تخت خواب نشستیم و وقتی که پا شدیم این رو صافش نداریم، با دستان پتوش رو خورده صافش نداریم. این نمیخوام بگم که چرا من این کار نکردم، میگم سیگه او بهمیده که باید این آپارتمانی که میشه این همه باید تصویر هر جایی در ذهنش مشخص باشه که از شروع خوردن یه گوشه قالیچه یا پتو یا پرده این احساس میکنه که تغییر پیدا کرده باشه. ششم پنجم برخورداریه. برخورداری یا اصالت مطلب یا امروز فلسفه مطلب یکی از ابعاد وابسته به زندگی اصالت زندگیه. اصالت زندگی مسئله فلسفی، اما مسئله برخورداری مسئله اصالت مصرف، مسئله اقتصادی و مسئله حقوقی. برای نفس غذا خوردن یک زیبایی و یک لذتی قائله و اصولا برای برخوردار شدن هرچه بیشتر از زندگی رسالت انسانی قائله. یک جنبه اصیل برای هرچه بیشتر تأمین کردن و برخوردار بودن قائله که این برخورداری رو دارن که در شرق هم هست، اما در شرق اصالت برخورداری ما نداریم. در چه آدم هایی هستن که
همیشه برای مصرف بیشتر و برای تأمین احتیاجاتشون دائما تلاش میکنن و وسواس دارن. اما در اینجا به عنوان یک بیماری، در اینجا خود اون فرد به عنوان یک مسئله اخلاقی انسانی اعتراف نمیکنه بهش. همین کسی که بیچاره چیزی دچاره خودش رو میگیره یک بیماری، کتمانش میکنه. اما در فکر غربی این یکی از تعریفهای اساسی فلسفه و فلسفه زندگی، اصالت برخورداری که در قدیم میگفتن و امروز در زبان جامعه شناسی اقتصادی و اقتصاد اصالت مصرف یا فلسفه اصالت مصرف، فلسفه اصالت مصرف به عنوان فلسفه اصالت زندگی انسانی بر روی زمینه. این دهش گرایی زمینی که امروز شعار اساسی بورژوازی و فرهنگ بازرگانی غربه، تجلی این روح غربیه که به نفس مصرف بیشتر کردن و بیشتر برخوردار شدن مادی اصالت انسانی و فلسفی و اخلاقی قائله. مسئله دیگه میل به تحلیل عقلی همه چیز. طبیعت رو میتونه اصلا اول میخواد بشکافه، ریشه که در بیاره، حلاجیز بکنه، موشکافی بکنه، همچنین انسان ره و همچنین روح ره و همچنین اخلاق ره و همچنین مقدسات و همچنین رازهای آفرینش ره و همچنین خود خدا ره. میخواد تحلیل بکنه. اصلا اول میل داره به این که علت که در بیاره و میل داره به این که بفهمش و ریشه چه متوجه بشه. در صورتی که شرقی بر روی هر چیزی، بر روی هر مسئلهی یک پرده از ابهام میکشه و در یا به صورت مجمل به سادگی ازش رد میشه. به صورت مجمل بینش غربی به خصوص یونانی هر مسئلهی رو یقش میگیره و درست مثل یک مسئله مادی میخواد تحلیلش بکنه ولی مسائل روحی باشه. اینه که میبینیم امروز در خود شرق ما، در خود ایران ما نگاه کنید، بزرگترین قسمت فرهنگی در ایران، سرمایه فرهنگی ما در ایران شعر. اما وقتی ما به عنوان ناقد یا مورخ ادبی میخوام یک تعریف در این باره که شعر اصلا چیست داشته باشیم، پیدا نمی کنید. در صورتی که یونانی در قرن سوم و چهارم قبل از میلاد شعر به معنا نداره هنوز، اما عالی‌ترین و دقیق‌ترین تعریف درباره شعر و تقسیم‌بندی شعر و تجزیه و تحلیل مسئله بینش شعری و آثار شعری، بهترین اثر رو آفریده که الان هم در طول 2300-400 سال منبع اساسی هنر، تراژدی، کمدی و شعر نوشته عرب. در صورتی که هنوز در همین دوره های ما در باره شعر یک تعریف منطقه نیست. پس بعضی های در اواخر خواستن بگن که شعر چیست، مثل مرحوم ملک سرا بهار یا شاعر توانا و مشهور امروز آقای اخوان امی. اما خود اینا با شعر ملک سرا میگه که شعر چیست؟ مرواریدی از دریای عقل. یعنی خیلی قشنگه شعره، یه خود باید شعره بید تعریف منطقی میسید. لبخندی بر لب عشق، یعنی اشاره ای از اسرار شکالود ازل، معلوم نیستید. یا حتی اخوان میگه مثل این خیلی اثر زیباییه ولی یکی از بهترین شعرهای معاصره، نه تعریف منطقی شعر. میگه مثل پرندهی که با چینه‌دان تکانده و خالیش صبح از آشیانه میاد بیرون، پر میکشه شاعرش از خانه میاد بیرون، اون وزوی اون درخت، وزوی اون خرمن، اون بیابون، اون سوی کناره رودخانه، اون سوی بار، اون باغ، با
دانه میچینه، دانه های مختلف، برگ های مختلف، چینه دانه که پر میکنه، در میگرده و به جوجه هاش میگه. و شاعر با دیدن یک پیر شکسته، با دیدن یک فقیر معلوم، یک خانه محروبه، یک افق، یک رودخانه، یک گل، یک رنگ، نمیدونم اصلا کار اینها، الهام میگیره، یک جرقه در درونش روشن میشه، یک جرقه در یک شعله میشه، بعد به خانه که میاد بوره تریخ میکنه، بر میخوزه و بعد یکی از این جرقه ها رو به صورت کلمات روی کاغذ میاره تا دل را بسوزانه و یا دماغ را بشکره. ولی میبینیم باز هم این شعره دماغ یونانی، دماغ منطقی از همون اول حتی اخلاق رو درست مثل مسائل ریاضی تقسیم بندی میکنه. اخلاق، اخلاق رو در صد میبینیم که اخلاق رو با چه عظمت عجیب و مرموز و اسرارآمیزی تحلیل میکنن. اخلاق رو اخلاق به یک شکلی در آمده که تجلی خصوصیات خداوند در آدمی یک چنین پایه ماورایی داره. اما در فکر غربی به سادگی افلاطون میگه که اخلاق عبارت است از اعتدال قوای گوناگون بدن و قرائن. سلامت وقتی میخوای داشته باشی اینه که چهار نفس مخالف سرکس مثل حالت دمدی و نمیدونم سودایی اینها هر کدام معتدل باشه. اخلاق هم عبارت است از این که غریزه خش، غریزه انتقام، غریزه نمیدونم حب جا، غریزه کنجکاوی علم، قدرت طلبی، این غرایز گوناگون هر کدام به حد اعتدال باشن. این چه اخلاق میبینیم به اخلاق یک بازینش منطقی و عقلی چه تحلیل دقیق عقلی علمی به دوتا چارتاش میکنه. نمیگم اون درسته یا این درسته، میگم که این اینجوری و این اینجوری. این سلم مسئله سعادت یکی از اسرار فرهنگ شرقیه. هیچ کس نمیتونه با دینش شرقی سعادت رو تعریف کنه. هیچ کس، یک چیز عجیبیه، از وجود پیچیده تر مسئله سعادت. اما سلم میگه که سعادت عبارت است زیبایی اندام، استواری تن، عاری بودن از بیماری، دست زندگی راحت و از نظر اولاد کامیاب. هر کس را این چنین دیدی بدم که در او اون چیزی که تو در طلبش هستی یعنی سعادت. میدونم به مسائل بسیار پیچیده مرموز ماورایی که در نظر شرقی هست به صورت مسائل عینی نگاه میکنه. فیثاغورس میگه که همه هستی عبارت است از نظم و نظم عبارت است از عدد، از اعداد. هم موسیقی از اعداد ساخته شده و هم طبیعت مادی کوه و صحرا. و بعد همه اعداد هم از یک ساخته شده، پس همه جهان از یک ساخته شده. میبینیم که در همه مسائل نیرو روی تحلیل عقلی و منطقی. این تحلیل عقلی و منطقی میبینیم به همون میزان از یک طرف انسان رو به سادگی کمک میکنه برای شناختن جواهر طبیعت، قوانین طبیعت، پدیده های طبیعت، برای همین که اونا از ما جلوتر رفتن و الان هم جلوتر هم. از طرفی انسان رو در یک حدی و روی صف و پدیده ها نگاه میداره و روح رو از حرک به اون روی محسوسات عاجز نگه میداره و جلو میداره. دیگه از خصوصیات اصالت جامعه در بینش غربی. بینش غربی خدایان در غرب نگاهبان کیسه و شهر هستند، برای اینکه شهر معبد یونانی، معبد قلب شهره. شهر نیست که در پیرامون معبد به وجود آمده باشه چنانکه در شرق میبینیم.
در شهر وقت نگاه میکنیم هر شهری رو به صورت افسانه‌ای حتی به مسائل دینی توجیهش میکنن، برای اینکه برای اونا اصلا قابل قبول نیست که شهری برای زندگی مادی درست شده باشه، قابل قبول نیست. همیشه میگن در اینجا یا سلیمان نبی دفنه در اغلب این شهرها، یا این حضرت آدم دفنه، یا یکی از پیغمبران بزرگ دفنه، یا اینکه حضرت علی از اینجا گذشته، یا نمیدونم یکی از ائمه گذشته در دورهای اسلامی، در دورهای پیش از اسلام با مقدسات خودشون. در نزدیکی مشهد یک آب معدنیه، چشمه آب معدنیه، تز بینوش میخوام بیم. این آب معدنی بسیار کتاب هست به طوری که بیماری های زیاد بده اونجا شفا میده، به خصوص بیماری های پوستی. اینجا الان در 13 سال پیش یک سالن سرپوشیده بزرگ روی این درست کردن و بسیار هم تمیزه. و من تعجب کردم که الان با این پیشرفتی که شده روی همه اهمیتی که برای آب معدنی میدیم، هنوز سالن سرپوشیده اینجوری در ایران روی هیچ آب معدنی نیست. اینجا با این عظمت در 300 سال پیش چرا؟ و او هم با این نظافت و مردم کثیف روستایی اطراف تهمامات به این شکله چجور اینجا رو اینقدر تمیز نگه داشتن؟ بعد فهمیدم که این توجیه دینی داره. مردم میرفتن توی این آب شفا میدیدن، پوستشون زخمش خود میشده. او نمیتونست دینی که شرقی به این سادگی توجیه کنه که یک موادی در این آب هست، مواد مخصوصی که ما میدونیم چیه، مثلا اونا روی زخم تاثیر میذاره، به صورت دوا خوبش میکنه. نه، باید یک توجیه ماورایی بکنه، غیرعادی بکنه، بالاتر از حد محسوسات استدلال عقلی. و اونجا نمیمونه. میره که حضرت علی از اینجا که میگذشته، از نزدیک مشهد حضرت علی میگذشته، در جنگ با معاویه زخمی ها زیاد شده بودن، به طوری که آفتاب هم تند آمده بود و اینا هم میخواستن بمیرن از دست بیارن در اثر خونریزی زیاد، برای اینکه دوای و وسیله اونها نبود. حضرت علی با شمشیرش زد به یک تیکه سنگ، شکاف خورد، این آب از اینجا آمد بیرون. بعد دستور دادن که تمام زخمی های تفرین رو بریزن توی همه آب که آنگرم هست. اینا ریختن این زخمی ها تا افتران آمدن بیرون، درست سالم، اثر از زخم نبود. از همونجا که این اثر آب هنوز وجود داره و الان هنوز او تاثیر روی زخم های پوستی میگذاره. میبینید بر چون زنبه تقدس داره، مردم با بدن سفت، با لباس سفت، با دست پای کثیف وارد اون آب نمیشن. قبلا خودشون تمیز میکنن بعد میرن، از نظر تقدس. و بعد به خاطر این تقدسی که در 300 سال پیش چنین خرج میکنن و اون سالن پتوشه عظیم میسازن. هر شهری یک چنین توجیهی داره. در شهر بلخ برای این ساخته شده که یک تپه‌ای هست و سلیمان و بعضی ها میگن زردوش و بعضی ها میگن ابراهیم خلیل در اینجا دفنه، و بعد تمام مردم دنیا آمدن زبده ها اونجا در شهر بل خانه دارن و یک کنار قبر سلیمان پیغمبر میتونن باشن یا زردوش باشن یا همسایی. در همه این شهرها یک همچین ریشه تحلیل ماورا مادی داره، در صورتی که در فرد رسالت مال جامعه است بل اساس زندگی مادی. خود شهر تقدس داره، یعنی معبد تابع شهره، نه که شهر تابع معبد باشه. خدایان در یونان، یکی از نویسندگان شوخ فرانسوی میگه که خدایان و مذاهب یونانی و رومی رو یک وجه خاصی داشت. مردم همه مذهبها رو در جا قبول داشتن، مذاهب بسیار فراوان در روم قبل از مسیحیت بود. عوام مردم همه مذهبها رو قبول داشتن، فلاسفه هیچ کدوم از این مذهبها قبول نداشتن، اما حکام همه مذاهب رو سودمند میدونستن. خدایان همه شهردار شهرهای یونانی، آتش مهر در مهرپرستی قبل از مسیحیت در روم، آتش مهر که آتش خدایی در ایران پیش از زردوش، آتش خداست، آتش اهورامزداست، به روم میره همین مهرپرستی، مهرپرستی، مهرپرستی میسرائیل. اما در روم این آتش اسمش آتش روم میشه، مظهر قدرت و عظمت و درستندگی و تمدن و جامعه رومی میشه. میدونیم این آتش از صورت خدایی تنظر پیدا میکنه به صورت اجتماعی در میاد. اون حرف دو که این که مذهب تجلی قدرت جامعه برای هدست جمعی در مذاهب یونانی خیلی متخصه دستگاه در مذاهب شرقه به کلی باطله. برخلاف که جامعه در اینجا اصالت داره، در شرق فرد اصالت داره. الان هم می‌دونیم که اصالت جامعه در اروپا باز که از تفکر اساسی اونها آلمان در زمان هیتلر می‌گفت که همه افراد آلمانی فدای روح جرمن.
بابا اگر همه افراد روح دیگه مثل روح بابای تو دیگه اینجا کرده نیزی که این چی آخه؟ ولی این تفکر این بده بهش این حد دیوانه طوره جنون آمیزه.
ولی این جنون مبالغه ای از سر تفکر است که جزئی از ابعاد فکر غربی اصالت جامعه به شکلی که به سادگی همه افراد می شود قربانی جامعه کرد. هستم ایگوسانتریسمه. ایگو به معنای خوده، سانت یعنی مرکز، ایسم هم به معنی پسند مرکز. ایگوسانتریسم بنابراین حفظ محور همه چیز بودن نمیده. این خود محور همه چیز بودن محور تفکر غربی از یونانه. قبل سنگل پیش از میلاد تا اروپای همین الان در یونان اگوسانتریسم یعنی خود محوری، خود مداری به این صورت بود که چون حقایق معلوم نیست سوفسطائیان گفتن، چون واقعیت در دنیا معلوم نیست چیه، ملاک ارزیابی حق باطل نداریم، نمیدونیم کدام حق کدام باطل، پس هر چی بوده ما گفتیم حقه اون حقه، هر چی ما گفتیم باطله اون باطله، چون جز ما کسی دیگه نیست که حق باطل رو بتونه مشخص کنه. این اگوسانتریسمه. از این اگوسانتریسم انسان مداری سرچشمه میگیره در برابر شخص خدا مداری بینه که اصلی شد و انسان تابع قطب بزرگ ازلیه که خداست. اما در فکر یونانی انسان قطب اساسی و خدایان در پیرامون انسان میتازند و همه هستی. بعد در روم به صورت روم نداری در میان انسان دیگه روم جا میشین انسان میشین. همین اگوسانتریسم به جای انسان که سانت به جهان مرکز جهان بود روم مرکز جهان میشه. باید اعلام این اصله که همه ارزش‌ها را در جهان باید ارزش‌های رومی تعیین کنه. این یکی چیزیست که در اصلا فرهنگ رومی کاملا مشخص. همه قدرت‌ها قدرت‌هاییست که روم بر سر در جهان می‌نشاند و مذهبی واسه حق است که قدرت رومی آن را به سود خود بداند. این حق اگر نباطل. و امروز حتی در دوره انسان پرستی و در دوره دموکراسی و در دوره لیبرالیسم در اروپا، حتی توی طرز تفکر سوسیالیست های اروپا باز اگوسانتریسم هست. خود نداری اینجا خود دوزی یکی ناسیونالیسم که از رنسانس ایرومندی محور انگلستان، محور فرانسه، محور آلمانه، محور نگر جرمنه. ناسیونالیسم به صورت فاشیسم و شومانیسم در میاد و اینه که هر کسی در پیاز نسانس که قط ملت پرستی و ملیت پرستی و نجات پرستی به قدری عمیق میشه، شدید میشه و عوض میگیره که در تمام دنیا انعکاس داره و بعد همه ملت ها به فکر ملیت پرستی های خود که میردن و بیشتن به صورت که به صورت فاشیسم در اینه. فاشیسم یک نوع مبالغه جنون آمیز و جاهلانه در این اگوسانتریسم که به جای عبرت ملت نشسته، یعنی ملت مداری. در دست و تبلیغات تجهیز میگه که نسلحات آن است که برای ملت حقیقت آن است که به سود آلمان باشه و باطل آن است که به ضرر آلمان باشه. در چی؟ در فلسفه، در تکنیک، در علم، در دین، در هر در اخلاق. اگر یک یهودی یا یک ضد غیر فاشیست آمده بودن دعوایی داشتن با یک فاشیست آلمانی، به دادگستری مراجعه می شد. یکی از آثار بسیار معروف برشت، جسل برشت، که به فارسی ترجمه شده، این نمایشنامه به اسم قضاوت، بسیار خوب نمایشنامه، خیلی عالیه. خوبی؟ سه نفرن با هم دعوا دارن، یک مارکسیست در قرن 19، یکیش یهودیه، یکیش هم آلمانیه فاشیسته. این سه نفر با هم از تو متهم هستن، از هم شکایت کردن، آنها بیشتر گفتاری. گرفتاری قاضی اینه که من میدونم رو سربنده نگاه دادم، میدونم حق با اون آلمانیه که فاشیسته، یکی معلومه حق با اینه، ولی این کلا اینا برداشته باشه خود حق باشه، ولی این اونا زده باشه حق با اینه باش، برای اینکه این آلمانیه فاشیست. اما نمیدونم که بین اون دو نفر کدام رضایت انتخاب بکنم و کدام محکم کنم. اون دوتاش مونده، یهودی با یا اون ناسیست، به نفع جزاره کدام اینا رای رای بدن و کدام رو خرده کنم، این رو نمیدن بنام. بعد دادگستری به دوله کاغذ میمیده که ما بکنم که مشکلی گیر کردیم، اگر یکی از اونا بود طرف یک فاشیست بود معلوم بود که حق با فاشیسته هر چه باشه، اما حالا اون طرفش دو تا هستن که نمیدونم کدوم شما انتخاب بکنیم، دستور بسید که از باید انتخاب بکنیم. میدونم حقوق قانونی، مسائل حقوقی هم بر اساس این ادلی که ملت تعیین میشه، به این شدت نیست در جای دیگه ضعیف تر و جای دیگه ضعیف تر. نژادها و اقلیتها در داخل اسلام یکی از افتخارات اسلام اینه، در داخل اسلام هم نژادها و هم اقلیتهای مذهبی زندگی میکردن و از همه حقوق انسانی برخوردار بودن، از همه حقوق انسانی همیشه. اما در اروپای امروز در حدود 300 سال مذهب کلیسان رفته کنار، به سادگی سیاسی یا یک یهودی وارد یک کافه میشه و اون گاستن اصلا سرش نمیکنه. خیلی داخل اروپا هست، داخل فرانسه هست، خیلی فراوان. این فشار علیه مذاهب غیر مذهبی اروپایی، ملیت های غیر ملیت رسمی، این فشارها و عقده های فراوانی رو بوجود آورد و اون همه چیه توزی ها و دشمنی های مذهبی رو بوجود آورد که بعد باید تاوانی که مسلمان ها بدن. به طور این ملیت اصالت داره که اصولا مسیح میبینی شکل اروپایی داره. مریم یه خانمی شده تقریبا نزدیک به پیگی، در صورتی که این یک زن فلسطینیه. خود مسیح یک تیپ اروپایی شمالیه با همون شکلی که خدا عبد میشه و بعد بس همین مکی تجسم شخصیت اروپایی میشه، شخصیت لاتین میشه. به طوری که امروز وقتی که محمد علی جاه در امریکا میگه که پیغمبر اسلام پیغمبر سیاهان است و هیچ وقت سپیدهاره شفاعت نمی کنه و اجازه نمیده که به مذهب او بگذره، این اصل عمل مسیحیت که مسیح خدای سپید بود فقط میدونه. این جمهور کلمت ها یک دانشمند بزرگ یا اینا که رئیس جمهور جمعان هست، یکی از دانشمندان شاعر یا دانشمند نامد بسیار به سواد خودی از لحاظ علمی و فکری و ادبی، یک کتابی نوشته میگه که در روزهای خاصی در سال، در روز اسانسیون معراج حضرت مسیح، سیاهان و قبائل کنیا خدای سپیدپوستان رو به ایسا به همون شکلی که اروپایی هست در اروپا هست این مصری مجسمه ها شده هزاران در هزار در تمام افریقا به خصوص در کنیا میسازن با لفته و کونه با چوب و موم به هستن و صحافی خیابون آنها و بعد اینو در مراسم عمومی آتش میزنن به عنوان سوزندن خدای سپیدپوستان. این یاسوسیست که تجار این رو تعبیر میکنه، این سپید اروپاییست که مسیح رو به عنوان خدای خودش تحمیل کرده به افریقایی و کاملا سمبل و مظهر نجات پرستی غربی شده. امروز که ناسیونالیست داره در اروپا ضعیف میشه، یه چیزی که دانشیده شده که اون چیزیه که روشنفکران ما باید بیش از همه ازش بترسن، ولی متاسفانه خطر که احساس اغلب نمیکنه، حتی دانشمندان بسیار خوب ما و صادق و صادقانه، و اینه که ناسیونالیسم و نجات پرستی امروز ضعیف شده در اروپا به نسبت 1933 و 35 سلامتره ما ضعیفتر شده. هم نجات پرستی، هم فاشیست، هم ناسیونالیست. اما بیشتر این یک اکسیدانتالیسم تجلی امروزین اون روح غربی ایدوسانتریسم. اکسیدانتالیسم یعنی مذهب غرب پرستی. امروز حتی دانشمندان بسیار بزرگ اروپایی که انسان دوستان بزرگ هستند، سوسیالیست حتی هستند و مردم دوست نیمتحصدار عدالت انسانی، همینا گرفتار غرب پرستی به طلب غرب. امروز مبنا بر اینه که در دنیای امروز یک تمدن فقط وجود داره، تمدن غربی. ملت‌های دیگه فقط باید یا تمدن رو انتخاب کنن، یعنی تمدن غربی رو، یا اصلا در وحشیگری و انحطاط بمانن. این شعاری که در دنیا اعلام کردن و به خود همه میگن، همه روشنفکران دنیا هم پذیرفتن عملا، و اگر اغلب روشنفکران میگن برای متمدن شدن جز اینکه نظام‌های یا مصالح یا تمدن غربی رو عقد بکنن یا مصرف بکنن، چیز دیگه به ذهنشون نمیرسه اصلا. معلومه که موفق شده اکسیدانتالیسم، اصالت غرب. فرهنگ امروز فقط دارای یک ارزش‌های مشخص نیست، و اون هم ارزش‌های فرهنگی و اخلاقی غربه. امروز میبینیم که وقتی میخوان قهرمان ورزش انتخاب کنن، قهرمان اندام انتخاب کنن، قهرمان هوش انتخاب کنن، قهرمان علم، قهرمان شایستگی و بازیافتگی انسانی، همه ارزش‌ها رو غرب تعیین میکنه و همه نمایندگان ملت‌ها رو با ارزش‌های غربی محط میزنه. همه دخترها باید مثل دختر شایسته غربی شایسته باشن، اگه نه شایسته نیست. میبینیم شایسته ها چیزی هم نیست. همه دختر هندی با اون تمدنش، با اون فرهنگش، با اون مذهبش، با اون دینش، با اون خصوصیات اخلاقیش، زن چینی و ژاپنی با اون اخلاق خاصی و ارزش‌های اخلاقی خاصی که زن ژاپنی داره، به خصوص که در دنیا مشخصه و مشخصه، ایرانی، نمی‌دونم ترک، بربر، مغول، افریقایی، همه با یک نوع ارزش‌های فیکس تعیین شده از یک نقطه جان باید محط زده بشن. و هر کدام که با اون محط ها جور نیامدن، این اتنا از ذهن شایسته نیست، از نظر خود ملتشم شایسته نیست. به عنوان شکست خورده، به عنوان که انشاءالله کوشش میکنیم در سالهای آینده اون امتیاز به دست بیاریم. در همه مسائل دیگه هم همینطوره. در یکی از دانشمندان به اسم آقای ونسان ونتر یک گزارشی من ازش دیدم، تمام کتاب ها و رمان هایی که جایز نوبل برده در دنیا، اینها بیشتر اکثریت بشن، مگر اونایی که خود سیاسی بوده و تلفن کردن که بده، اونایی که به طور طبیعی بوده که خیلی کمزوش، اینا همه رمان هایی بوده، آثار علمی بوده که با ملاک های فکری قرد جورت های بوده جایزه گرفته. اما شاهکار های بزرگ ادبی یا هنری یا شعری که با ملت‌های اونا جور نبوده اما خودش اصالت داره، اینها رو هرگز جایزه نمیبره. نه تنها نمیبره جایزه نمیبره، در ملت خودش هم، در جامعه خودش هم نمیشناسن به عنوان یک اثر، نمیشناسن. بلکه در جامعه های غیر اروپایی هم روز به سر بردن. اونایی که طرفدار سنت غیر اروپایی هستن همون ارزش های کهنه و قالبی و ارثی رو همونا رو نگه داشتن با همون دونست و با همون سلیقه و زاده و چون مال 600-700 سال پیش بوده خیال کرده مال اسلامه. به طور که فلسفه قلب امروز یا حتی علم و تکنیک قلب از نظر اینا باطله، اما فلسفه یونانی 1000 سال پیش از پیغمبر اسلام اون اسلامیه. چرا؟ برای که تو کتابه اسلامی در قرن 4 و 5 نوشته شده، قدیمیه. درست مثل آثار عتیقه افکار رو هم بررسی میکنن که هرچه قدیمی تر باشه اونا گرونتره، اونا ارزش بیشتره. اما اونایی که مدرن میاندیشن، این مدرن ها که هستن فقط کسانی که ارزش های فردی رو بر نقض خودشون دیسته کردن، جرأت ندارن یک اثر رو چه در نقاشی، چه در شعر، چه در ادب، چه در فلسفه، چه در تاریخ، چه در انسان‌شناسی، چه در اخلاق، یک نویسنده با ملاک‌های خودش و با ارزش‌های تازه‌ای که آفریده عرضه بکنه. اگر عرضه بکنه چه تصمیم کنه؟ هیچ کس نمی‌شناسه اونه. هیچ کس جرأت این که تشخیص بده با این ملاک‌های تازه و اثر رو نداره. اما همه آدم اگر با ارزش‌های فرنگی یک چیز متصل بنویسه، یک اروپایی از اینجا یک تعریف ارزش بکنه، بعد این کتاب در خود کشورش زور میکنه چون پشتوانه فرنگی این ارزش ها انحصارا همه ارزش های اخلاقی، انسانی، فرهنگی و علمی و فلسفی همه تربیه انحصارا این اجستان تو اسم قرد خرفتان. شما نگاه کنیم آمدن چه کارها میتونیم که متوجه نیستیم ما. آمدن ضرب در قرن ششم پیش از میلاد متولد شد. موسی در 1290 تا 1300 نهضتش پیش از میلاد، یعنی در حدود 3290 تا 3300 سال پیش موسی بود، در صورتی که زردشت 3600 سال پیش و ابراهیم در 1970 تا 1300 یعنی در حدود 4000 سال پیش بوده ابراهیم که بنیانگذار مکتب‌های بزرگ و فرهنگ بزرگ مذاهب بزرگ یک مرتبه می‌بینیم تئوری فلان متفکر و فلان نویسنده است می‌نویسه که زردشت 4000 سال پیش از مسیح متولد شده. بعد به این صورت در میاد که آیا 1400-500 سال پیش از مسیح اصلا به ایران آمدن؟ اصلا بعد به این سیاه یعنی 3500 سال پیش مثلا به ایران آمدن، بعد زردشت 4000 سال پیش یا بعضی یا 5000 یا بعضی یا 3000 سال پیش گفتن که پیش از ایران متولد شده، یعنی 7000 سال پیش متولد شده. معلوم که زردشت همینجوری 5000 سال پیش که بگم که آیا یا بیان همینجور تنهایی متولد شده مونده طرف اینا بیان. حالا چرا؟ این یک چیزیه که هر متفکری هر مورخی بخونه ایران به عنوان یک نظریه میگه نام میکنه که بعضی این نظر رو، اما نظر اینه که تولد زردشت پیش از تولد ابراهیم موسی بود و پیغمبران بزرگ اسلامی، برای اینکه اروپایی در این حال که در برابر همه شرط استاده و همه علوم متبدیه که از یونان سرچشمه میگیره مظاهر رو بنتونه بگه از مال از یونان ساشت میگه در پیغمبرم از یونان ساشت میگه و این مظاهر بزرگ اون وقت افتخار است برای اروپایی دیگه نیست، برای شرقیه. حالا که برای شرقیه نیاد اروپایی از نژاد آریاییه، از نژاد سمیه. اگر که زردشت در 3329 سال پیش از میلاد 2600 سال پیش دیگه متولد شده، اون وقت مظاهر بزرگ توحید، احساس عرفانی متعالی، بیرون آمدن فکر انسان از مذهبهای بدوی بت‌پرستی و جانورپرستی و گیاه‌پرستی و حیوان‌پرستی و خدای طبیعت‌پرستی به مذهب توحید یا پرستش مجردات، این افتخار برای نژاد اسلامی میمونه و آرامی‌ها و اومد نژاد آریایی از این افتخار بی‌نصیب میشه. اومد چیکار میکنیم؟ تاریخ برای زردشت یک جغرافیه میگیریم، با اصطلاح به چهار هزار سال. بعد نیاد به این شکل در میاد که توحید ابراهیم و موسی از مذهب زردشت گرفتن،
از مذهب زردشت گرفتن. حالا اصلا نگاه کنیم همین کتاب هایی که فارسی هم نوشته شده مزیتنا و تحصیبان در عربی فارسی رو نگاه کنیم این شد دارم نگاه کنیم.
و بعد همه یا مذاهب هم خود به خود میبینیم با یک پیش در میگرده باز به نجاب جرمن، باز در میگرده به نجاب آیایی و اونا
از نظر زاده شده شده. حالا اصلا نگاه کنیم همین کتاب هایی که فارسی هم نوشته شده مزیتنا و تحصیبان در عربی فارسی رو نگاه کنیم این شد دارم نگاه کنیم.
و بعد همه یا مذاهب هم خود به خود میگیم با یک پیش برمیگرده باز به نجاب جرمن، باز برمیگرده به نجاب آیایی و اونا به طور انحصاری بنیانگذار هم فلسفه و علوم غربی آتومی هستن و هم عرفان و اخلاق و مذهب شرقی هستن.
تا کلی اونا
به این شکل که در میاد بودا هم ریاست درد نایتو تنکتیو سیغنبران شیرین هم که آیا این نیستن نیستن بعد، یعنی اینا همه می کنید شاگردان ایجاد آیایی. اینا هم بنسکت مردو به فلسفه تایی و تولد سیغنبر درش ایگوستان سویس موجود داره، یعنی اصالت آیایی و اصالت قربی. تمام تاریخ علوم بسینا نگاه کنید در هر جایی که نگستن میشه وجود داره، همه تاریخ علوم ده. هر رشته ای از فیزیک و شیمی گرفته تا جبر و مسلطات گرفته تا تاریخ علوم انسانی اخلاق گرفته از فرانسه همین که در میگرده میره به آتن تمام میشه. یک پیشی به طرف ایران، به طرف اسلام، به طرف شرق، به طرف هند چی نمیزنه؟ همه جریانات تاریخ و تمدنی از آتن فرانسه، از فرانسه به آتن اینجوریه توی خط کار میکنه. این شرق همیشه برای ادغامی از احساسات و خیالات و موهومات بوده. این طرز تفکر ما همه بردر بودیم و فقط یونانی انسان این دینه که یونانی در قرن پنجم و چهارم کدوم پیش از ایران، ایرانی که مرکز تمدن جهانی بوده در جنگ با روم توی کتاب ها و حتی کتاب های امروزی که در فرانسه تدریس میشه، در انگلستان تدریس میشه، جنگ یونان و ایران اسمش نیست، جنگ یونان بربر، بربر مقصود ایرانی های اون زمانی. الان هم همه تا این تفکر هست. جان پیسا در مقدمه مدرن بلکه ملک راست فنون میگه که هنوز جهان تفکیر میشند بین 500 میلیون انسان و 1 میلیارد 500 میلیون بومی. از خود اروپایی ها نمی کنه، مسخره می کنه این، ولی اروپایی اینجا حرف می زنه. 500 میلیون انسان وجود داره در دنیا، اما اروپایی هستن. 1 میلیارد 500 میلیون بومی ما هستیم به غیره. این یونانی بربری، غربی شرقی، اصالت غربی، انسان جونی که الان باز گفته میشه در طول این تاریخ همیشه فکر غربی یک نوع خودپرستی، یک نوع اگوستانتریسی داشته که هنوز هم جریان متفکرین بزرگ راه نکرده. حتی میشه آدمی مثل ویکتور جامعه که هست و انسان دوست چون که گفتن در روح ملت ها میگه که خداوند برای نجات باهوش و لایق و مدیر و مدبر اروپایی یک نجات عمله ساخته که اینها به شدت و با سرعت در روی زمین تکثیر میکنند، زیرا کار به کارفرمای اندک نیازمند است و به عمله زیاد. این است اروپایی از 800 نفر در سال 1 نفر زیاد میجازد، اما شرقی و خاور دور از 100 نفر 6 نفر در سال اضافه می شده. بنابراین خداوندی که یا طبیعتی که اونها نجاب عمله برست کرده، ماهای نجاب کارفرما، برای اینه که اونها 6 درصد تکتیم میشن ما 1 درصد. یک اروپایی که با این سسمای زاغ و موهای بول کنار خیابون معمولا را میره و شما بهش اقتناع ندارین، اینجا پره دیده.
دارم ایلان بکنم. این آدمی که اگر به سیغاله یا هنی بره میتونه یک سازمان عظیم بزارت خانه رو اداره کنه به سابقی. در صورت که اگر به همه شب بریم شخصیت های عظیم فکری را به ارسانی اخلاقی و زهاد بزرگ میدونیم که از اداره یک شعبه اداره که دو تا کارمند داشته باشن آجزه. این ایدو کانفلیکت هم هست. قربی یک اتومبیل که میگیره 30 سال باش کار میکنه برای اینکه مغز شبیه به مغز ماشینه و ماشین رو به منطق میدونه میفهمه که ماشین اما چرده ماشین نمیفهمه چیه در 6 ماه اول خلاف میکنه ماشین رو بعد 29 سال 6 ماه با همه ماشین خلاف شده لخیمه میکنه کار میکنه اینه اگه کانفریت وجود داره خود خرافتی اول در یونان قدیم انسان بوده بعد آتل میشه بعد روم میشه بعد ملت جرمن ملت فرانسه ملت انگلیس اینها میشه و حالا قرد میشه حالا قرد میشه این اگستانتریس به این صحبت رو نگاه کنید خاک در قرون وسطی جنگ بود که کفار نبود کفار هم مسیحی بودن اما میگفت اونها کافر شدن چون لاتین زبان خداوند است اونا می گفتن بابا همین مستانی انجیل تورات رو ما به زبان اسلامی به زبان مادری یاد بگیرن انگلیسی هم به زبان انگلیسی و فرانسه به زبان فرانسه چرا ما لاتین رو یاد بگیرن بایی که انجیل بکنیم آخه چه لاتین؟ میگه لاتین زبان انجیله زبان خداوند راستی که زبان انجیل خداوند مسیح او لاتینیه در صورتی که انجیل به زبان عبری بوده مسیح عبریه مال فلسطین لاتین بلد نیست مسیح خوده اما میبینیم خود انجیل به زبان مسیح به زبان عبری به مسیح و عبری زبان و عبری نجات هم رنگش رو تاییش هم چشمانش هم قیافه و اندامش هم مریم هم زنی رو تایی میشه و هم کتابش به زبان لاتین میشه و بعد تقدس دینی به زبان لاتینه که زبان رومه نه به زبان عبری که زبان اصلی انجیله و زبان اصلی پیغمبره این هم دیگه اگه فانسیس وجود داره نه این هم هست چند خصوصیت دیگه فقط بگن اینا اساسی ترین سلوکهای مذاهب و دریافت بینش و روح مذهبی شرق و روح مذهبی غربه اگر داره دقت درسی روش کار بشه جهن اومانیسم اومانیسم یک مکتب خاص در فارسی این اسم خیلی تکرار میشه ولی من خواهش میکنم به دقت به این معنی که از میتونم توجه بفرمایید برای که اون معنی شاید خیلی در هم در هم اومانیسم یعنی به معنای اصلی خودش مکتبی بوده که در یونان قدیم به اون شکل مشخص به وجود میاد و مکتبیست که امروز اکثریت بهشان فکران بهش متوجه هست به طور که یکی از برجسته‌ترین مکتب‌ها فلسفی امروز که خودش به شعبه از اومانی یعنی اصالت انسان میدانه مکتب اگزیستانسیالیسم که ساپ مدعی مکتب اومانیستیه اونه به اصالت انسان معتقده اما که ساپ فقط این حالی داره در اون کتاب به اسم اگزیستانسیالیسم ستن اومانی در حال این اومانیست در یونان قدیم به این معنا بوده که انسان این اصالت انسان که معنی روشن نداره معنی دقیقش اینه که انسان در برابر خدا و خدایان اصالت داره در مقایسه با خداست اومانیست اصلا وقتی بس همیشه در طول تاریخ این بوده که محور اصلی معبود خدا یا خدایانند یا انسان منبر اصلی جهان اکثریت مذاهب همه مذاهب در این متفقند که اصل و منبر اصلی خدا یا خدایان که بهش معتقد بوده و ارزش انسان به خودش نیست ارزش انسان بستگی به تقرب و تکاملی است که در نصیب خدا و در رضایت خدایان و اطاعت از اونها داره و یا در تربیت خودش در اساس ارزش هایی که خدا و خدایان ابلاغ میکنند یا دوست دارن.
پس ملاک همه عزیز ها خدا یا خدایانه در مزارع. این رو بهش میگن تئیستی. اما در برابر اومانیزم، یعنی نه انسان به خاطر خود بودنش انسان اصل. انسان لازم این فقدر که کسیه خدایان بسازه و بپروره. انسان خودش مجموعی از ارزش ها، از تعالی، از خوب، از خوبی، از زیبایی. این بنابراین میگیم که در برابر خدا انسان خودش اصالت پیدا میکنه، خودش ذات مستقل متخص ارزشمند میشه. در که یونانی بیش از همه مذهبهای دیگه انسان دارای یک اصالت این شکلی به این صورت که اصلا این مسئله یکی از اساسی ترین مشخصات فکر مذهبی غربی اساسا رابطه بین انسان ها و خدایان، حتی خدای بزرگ زئوسه، رابطه بین عابد معبود، خالق مخلوق، پست و بالا با ارزش فاقد ارزش نیست. رابطه دو قدرت که در جهان برای تسخیر جهان می جنگند و برای تعیین سرنوشت خویش. بنابراین خدایان به طور کلی رقیب انسان است. زئوس رقیب انسانه. یعنی به چه شکل رقیب انسانه؟ به این شکل که سرنوشت انسان رو میخواد در دست خودش بگیره. به این شکل که انسان رو نمیخواد بینا بشه، دیدار بشه، خردمند و خودآگاه بشه. پس اگر انسان به خدایی برسه و حد خدایان میرسه و اون وقت قدرت و امپراتوری زئوس در عالم خسته دار میشه و متزلزل. خدایان به خاطر این جاویدانند که دارای آتش الهی هستند. خدایان به خاطر این خدا هستند که دارای بینایی و خداگاهی هستند. به خاطر این خلود دارند و به خاطر این دستر نوشته جهان حکومت میرانند که دارای اون استعداد خداوندی هستند و اون آتش آسمانی و صاحبند در انحصار خودشون قرار دارند. این آتش، آتش قدرت، آتش همین به سمبوله قدرت و روشنایی و بینایی. این دو تا همیشه در این حصار خدایانه و خداوندی خدایان به خاطر داشتن آتش. بنابراین کوشش خدایان اینه که انسان همیشه از آتش محروم بشه تا در زمین به شکل برده تاریکی و جمود زندگی کنه و اسیر مشیت خدایان باشه و خودش نه در سرنوشت خودش کمترین سهمی بتواند بازی کرد و نه در تغییر سرنوشت و طبیعت کوچکترین دخالت. این دو قلمرو، قلمرو انحصاری قدرت خدا و خدایان باید بماند. و از طرف دیگه انسان ها که آگاه شدن بر این اراده خدا و آگاه شدن بر راز خداوندی خدایان، همیشه در تلاش به دست آوردن آتش هست و در تلاش به دست آوردن اون قدرتی هستن که در انحصار خودشون نگه داشتن اونا و با اون مسیل انسان به اسارت و عبودیت میکشن. و انسان راه نجاتش تقرر خدایان نیست، اونها همیشه اسیر کننده، بلکه نجات از مسیحیت اونها به وسیله اسیان علیه اونها و اسیان علیه اونها وقتی امکان داره که قدرت اونها در دست انسان باشه و قدرت اونها وقتی به دست انسان خواهد افتاد به دست سرنوشت خودش و همچنین سرنوشت جهان مسلط میشه که خدایگاهی داشته باشه. بیداری و اون وقتیه که آتش آسمان را در دست داشته باشه. بنابراین انسان همیشه می جنگه تا خودش از اصالت خدایان و از اطاعت آسمان خلاص کنه در فکر یونانی.
و
خدایان یونانی همیشه میگنگن که او رو در اصالت خودشون نگه دارن. بنابراین رابطه بین زمین آسمان رابطه دو قطر متخاصم، رابطه انسان و خدایان رابطه دو رقیبی که دائما با هم میگنگن. یه عده طبقه حاکم هم خدایان، یه طبقه مظلوم محکوم هم که انسان ها هستن. فکر اصالت انسان از اونجا ناشی میشه که انسان ارزشش به اعتبار تقرب به خدایان و ارزش نمادن خدایان به او تعیین نمیشد، بلکه خود انسان میتواند دارای آتش خدایی باشه و بعد به مقام و منزله خدایان صعود بکنه. پس هدف انسان اینه که خودش به کنار خاک زئوس و مرکور و اتمیس و دنیس بشینه. و اینم همیشه مراقبن و مراقب که چنین اسیانی انسان نکنه. این رابطه هست. بگوستان اصالت انسان اومنیست به این معنی مکتب اصالت انسان در برابر خدایان یعنی چی؟ این مکتب یکی این اومنیست بنابراین هم حقایق عالم رو بر اساس اصالت انسان که خود انسان میشه خالق جهان و خداوند جهان و سازنده سازندش خودش، اینجور انسان خود ملاک حق هم میشه، ملاک باطل هم میشه، ملاک زیبایی هم میشه. شما در هنر میبینید در ادوستان پرست همون که گفتن وقتی صوف سایان میگن که چون حق و باطل هیچ معلوم نیست، هر چرا ما انسان حق دانست حق، هر چرا انسان باطل دانست باطل، هر چرا گفت هست هست، هر چرا گفت نیست نیست، این خاطر اصالت انسانه. یه جور اینانیست برشه. دوم مسئله زیبایی آیا که در کار هنر ممیدین که در یونان و روم برهنگی از خصوصیت آثار هنری یونان و روم برهنگی مجسمه سازی یونانی و رومی از مشخصاتش یکی برهنگی یکی زیبایی اندامه. مجسمه سازی یونانی و رومی بعد از او همیشه میخواد زیباترین اندام رو نشان بده، مثلا مجسمه ساز کارشینه و بعد زیباترین اندام اوریان بدون پوشش نشان بده. در صورتی که در آثار مجسمه سازی آشوری هخامنشی در همین بیستون اگر بریم تخت جمشید بریم شما یک پوشیدگی عجیب ببینید، یعنی همه مجسمه ها با لباس های بسیار زیاد پوشیده شده و همه اندام پوشیده شده، حتی سر پوشیده، چهره در بسیار از مردان پوشیده است. در قرون وسطی وقتی که به اروپا میرون آثار قرون وسطی رو در مجسمه در کلیسه ها میبینیم، مجسمه های قدیسین فرشتگان انترنامیون ها سراسر پوشیده هستن. اینا ما دوره که طفل شرقی برای سکونت میکنه، اصالت خدا را وجود داره، اصالت انسان وجود داره. مجسمه ساز اونجا میخواد یک آفرینیت خلقت عالم، زیبایی خدا، نور، آسمان، معجزه عیسی، شفا دادن یک کور، شفا دادن یک نمیدونم سر و لال، لازم به دادن یک مرده رو نشون بده مجسمه ساز قرون وسطایی. اما مجسمه ساز اومانیستی زیبایی بدن رو میخواد نشون بده، به خاطر اینکه انسان ملاک همه چیز در اومانیست و زیبایی خدایان و فرشتگان آسمان در برابر زیبایی خود انسان باید به صورت رقابت رو تجلی پیدا کنه و انسان در هنر زیبایی های خود شوخه میشون بده، بعد زیبایی های اندام انسان ملاک هنر میشه. به طوری که در انسان های بعد از رنسانس هم میبینیم باز همه مجسمه ها لباسشون کنده میشه و بعد همه مجسمه ها زیبا میشه. این مجسمه های قدیسان اون وسطایی نگاه کنید به زیبایی اونها توجه نیست، بلکه به روحانیتشون و روابط مذهبیشون توجه شده. اما زیباترین سرهای عالم در هنر سرهای رومی، زیباترین مجسمه ها مجسمه های رومی. انسان به اون زیبایی عمدن تشخص پیدا میکنه و نشان داده میشه در هنر، به خاطر اینکه مبدع و ملاک زیبایی علیه زیبایی الهی و زیبایی آسمانی. چون خود انسان زیباست، خودش ملاج حق و باطل و خودش اصله. بنابراین هیچ رسمی معنا نداره که این زیبایی رو بپوشانه. وقتی که بپوشانه مثال این است که از یک کمبودی از زیبایی یا از زشتی ما حراج داریم و میخوام او رو تکرارش بکنیم. حالا پوشش یعنی این، اما اومانیت این نمیتونه بپذیره. عریانی علامت اینه که انسان چون ملاک زیبایی هست چیزی سرم آور یا زشت نداره که بپوشانه، بلکه برعکس همه ابعاد زندگی انسان، روح انسان، اندام انسان یک اصالت داره که همش زیباست. اینه که هنرمند به طرف عریانی میره، به طرف نشان دادن عریان انسان میره در کار هنر. در کار دینی هم میبینید همه کشمکش‌ها در میتولوژی کشمکش بین انسان‌ها و خدایان. داستان پرومته نشون میده که یک مسئله اینجا یا چند مسئله باید شاید اشاره کرده نشان میده که فکر یونانی چیه. در فکر یونانی پرومته یکی از خدایانه که خالق انسانه، همون آتش خدایان میدوزه میربایت چیه آسمان میاره به انسان میده. انسان وقت آتش میگیره به جزیر بار زیست میده، روی بار خدایان آسمان نمیده، خودش آتش داره، خودش حرارت زد بینایی داره، خود آگاهی و آگاهی پیدا میکنه و با اون سلس خودش استقلال پیدا میکنه مثلا و تغییرش میشه. در صورتی که همین شبیه درمی شکل در فلسفه ما وجود داره با این مسئله شیطانه. یقینا پرومته که مظهر انسان دوستی و عظمت انسانی و یک کار قهرمانی کرده که به خاطر خدمت به بشریت از درجه خدایی خودش در یونان نازل میشه و معذور خداوند میشه و محبوب انسانه، این در اسلام اسم شیطان میشه در مذاهب ابراهیمی. شیطان میشه یعنی دشمن انسان میشه. در حالی که در اینجا رقابت بین انسان و خدا وجود نداره، بلکه رابطه عاشق و معشوقه، رابطه عابد و معبوده. بنابراین انسان که نور ممنوع رو به شیطان که نور ممنوع رو به انسان میخوانه و انسان درسته که علیه خدا اسیان میکنه، اما شیطان به عنوان مسئول یک گناه و یک جنایت تلقی میشه و رقابت بین شیطان و انسانه کم فرمت هست. اما همه شیطان در یونانی بزرگترین و مقدسترین چهره خدایی میشه و مشهود آسمان و مشهود خدا به نفع انسان میشه. این رابطه نشان میده که عمومی اصولا یک طرز تفکری در برابر اصالت آسمان، اصالت ماوراء طبیعه، اصالت زندگی بعد از مرگ، اصالت معنویت در برابر مادیت، اصالت اون که هست در برابر اون که باید باشد، اصالت زیبایی های انسان در برابر زیبایی های طبیعت یا در برابر زیبایی های روح یا در برابر زیبایی های ماوراء طبیعت، که هم در هنر، هم در مذهب و هم در فلسفه و هم در زندگی اجتماعی منعکس شده. به این شکل که در اونها گفتن در مذهب به این شکل منعکس شده که یکی از خصوصیات خدایان یونانی در برابر خدایان شرقی این است که خدایان شرقی همگی برجستگی متعال و ناورا ابن عبدی و امکانی دارد. همه حتی خدایان کوچک در دوره شد و بعد در دوره توحید خدا به صورت دید از ذهن انسان موحد فهمیده میشه که از همه جهت به مطلق و از همه جهت در کمال مطلق، در زیبایی مطلق، در بصیرت مطلق و در قدرت حاکمیت مطلق و در عشق و محبت مطلق در همه چیز مطلق و مجرد از هر چیز، از چه از هر چه ما بخواهیم در ذهنیت خودمون و در تصور خیال و وهم خودمون مجسمش بکنیم و دعوی یا رنگی بهش بزنیم. این که یک از معنی خیلی قسم که در شعار اسلامی الله اکبر میکنند این که الله اکبر و من انبیستر اکبر از چیه؟ از این که به دست به طبان آورد در بیان یا در فکر یا در ذهن از این برای برای شد. یعنی هرگز یک مسند یک صفت و یک انسان انسانی یک سبونجی در دل نباید به خدا منصوب کرد، باید خدا را برای منصوب کردیم تا اینجا یا اما در همون داره ایش که ابتدایی هم با خدایان کردی یک جنبه علو و یک مقام اعلا داشته، یک تقدس برتر داشته و خیلی فاصله خدایان از ذات و مقام و درجه و عظمتشون از زمین و از ماده و طبیعت برتر بود. اما در یونانی خدایان میتولوژی یونانی رو نگاه کنید، دختران بزرگ زئوس مرد هستن، اینا همیشه روی کوه منترناست همیشه هم دونی جستن، یکی خدای مرد هنر زیباست، هر کدوم اینا رئیس یکی از هنرهای زیبا هستن، موسیقی نقاشی میرسته مسازی کنم، اینا تمام خصوصیات و همه احساسات یک دختر تنها دارن، همه خصوصیات منتظر هم تا جستجوی عشق هستن، هر کدام در طلب یک عشق هستن یا یک معشوق کسی هستن و یا دشمن کسی هستن یا رقیبی دارن یا یک خواستگار تحمیلی دارن، یک اصطلاف با باباشون دارن، تمام داستانهای میتولوژی خدایان این نوکه خدایان منتظر با این شکلی کرده. خود زعود همه خصوصیت یک انسان معمولی داره، کینه‌ورزی، حسد، بعد نمیدونم برگشتن از فکرش، بعد زیر شدن، خیک شدن، بعد این دوسترت به هم آوردن، گفت که برای عبد پر مثلا باید به زنجیر بکشن، قسم خود، برای عبد، بعد هرکول از اینجا میگذد از طرف میگذد میگذد بیاد برای یونان، از دور کوهای قفقاز پرواز بکن، هرکول، بعد این مطلب کسی که پرمتر از سب کرکس به بچیر زد زنجیرشن، از سب کم کنی جروس به سبه بیر خلق کنید، بعد رفت هرکول به خاتم که رفت منتظر که زیر حالا حتی هم خواب کنه بکنه، فرمان به چرفه بگیر، بعد این زوز در برابر هرکول نمتونه کاری بکنه، بسانی جنگ روش و دعوه و خود کشمکش و خرج و حقاش معلوم میشونید، تجیر رو اما از فارس که چند من قسم کردم که تا آخر این زنجیر بپش باشه ای خوش خوش نیدوش داده کنی نازه بشه که یک حلقه از زنجیر رو پک میشه باشه بشه حلقه کار نوری بود این دو خیلی بود از اونجا خلق خالی نشده بودم علامت یک نوع دردگی استنبولی که زن در برابر ما اما اون خصوصیت روحیه زعوت بزرگتر این خدا تمام این خدا رو هم میگه همه خصوصیت انسان دارن با هست که یک خدایی میاد همسر خدایی دیگر رو برمی داره در میرسنه داستان اروپا و پاریس اینا رو میگه اینا میفهمیده که به طور کلی اگر این خصوصیات مشترک و مشخصی برای تلتفکر یونانی قائل باشیم، تلتفکر مذهبی یونانی قائل باشیم، این است که جهان و آخرت و خیر در یونانی وجود داره مثل هر مذهب دیگه، اما خیلی دیوار به دیوار این جهان مادی آسمان مادر طبیعه وجود داره و خدایان آسمان و ارواح و مجردات، اما درست پشت دامه این سخت زمینه خدایان وجود دارن که مظهر پرستشن، مظهر قدرتن، اما اینا یک شباهت بسیار نزدیک به قهرمانان ملی دارن در اون حدن کرامات معجزات جنایه دارن در قهرمانان ما هم هست مثل اوستان، مثل زر، مثل امثال اینا، بنابراین تمام این خدایان یک شبه انسان هست، این جمله اساسی ترین وجه مشخصه بینش خدا پرستی یا مذهبی یونانی، تمام خدایان یونانی شبه انسان هم درست بر عرض پتر شرق دو معنی گفتم انسان ها در شرق شبه خدا، یعنی اونا همیشه خدایان رو کوچک میکنن به طرف انسان عادی زمینی نزدیک میکنن، در شرق و مجاهد ارفانی شرقی و دینی انسان ها در تکامل خودشون به طرف خدایان بشر یا خدای متعال نزدیک میشه و حرکت میکنه، جهت فکری این حد مذهبیه اما کاملا بر از همه، کاملا بر از همه، آخرین کسانی که در فکر یونانی احساس عرفانی دارن که نور افلاطون هر دو فرض تفکر چون فرض تأثیر شرده و مکتب عرفانی مصری برای اینکه در زندگی هر دو شخص که اونها به ساق آمدن و به خصوص فیثاغورس ریاضیات رو در مصر آموخته و برگشته. بنابراین اون بینش عرفانی که فیثاغورس و افلاطون دارن یه بینش شرقی است که در خود یونان قدیم به کار میره، ولی بینش غربی همون بینشی که گفتن و جهش معنویت یونان بسیار کوتاهه و صورتی که عمق فکری و فلسفی یونان بسیار عمیق قدرت و عقل بسیار عمیقه، اما حقیقت و عشق بسیار ساس و عمیق. اینه که اگر خواسته باشید ساس و قرض به عنوان دوتا قرض تفکر با هم مقایسه بکنیم، به این شکل باید به مقایسه کرد، به این شکل. در شرق روح همواره در طلب حقیقت و عشق در هستی و رابطه بین انسان و خدا و یا خدایان و در هر قید رابطه پست به بالا آواره به پناهگاه و تشنه به سرچشمه و یک طالب نیازمند به حقیقت. در صورتی که در فکر غربی رابطه رقیب با رقیب رقیب کوچک انسان نسبت به رقیب بزرگ خدایی و رابطه بین آگاه عالم و معلوم و نیازمندی که نه با تقرب و عشق و شناخت بلکه با حیله و هوشیاری میتونه استخدام کنه قوای طبیعت و در اینجا رابطه فرد احساس فردی با جهان رابطه یک کسی که جهان رو به صورت یک معنای پیچیده و انعکاسی از حقایقی که از همه سو باران میباره، باران حقایق اصلا به جهان میباره و قلبش رو همواره مضطرب و تشنه در زیر اون باران نگه هم داره، جهان رو احساس میکنه. در جهان یونانی جهان رو به صورت یک سازمانی ساخته چند عنصر و بسیار ساده که میتوان شناخت و کاوید و طعام خودش رو و قدرت خودش رو که نیازمند برای زندگی مادی اون جهانی که هست ازش درآورد نگاه میکنه. این که در اینجا قدرت اقتصادی و زندگی مادی اون همه پیشرفت و اون حالی که احساس و حقیقت پرستی و عشق همواره محدود ماند و در اصل در اینجا عرفان و احساس انسانی و تجلی انسان به عنوان یک آینه غیبی و غیرعادی و یک معجزه در روی زمین و یک خداگونه در تبعیر زمین تلقی شده شد. اگرچه زندگی اجتماعی اگرچه زندگی مادی تحت تأثیر این پرش و پرواز روح در سایه نوش این دفت روح وجود داره و بر اصل پولیتیک در شرق و سیاست در بر پولیتیک که ما به این سیاست پولیتیک همونطور که یک مسئله شاید اشاره کرده باشم اینجا عبارت است از نظام اداره شهر، یعنی به حکومت، به دولت، به رهبر غربی به عنوان شهردار نگاه میکنه که فقط انتظام و تدبیر امور در اون اونجوری حکومت شهر مملکت را اداره میکنه که شهردار شهره، یعنی که یعنی مردم رو فکر و زندگی رو در روابط اجتماعی رو در حدی که هست به معنی زندگی رو در وضعی که هست میخواد نگه داره و خود نگه داره و خود اداره کنه. این بینه شد شرقی عربی و میگونم بر اساس همون دونه که دموکراسی در اونجا رشد میکنه از یونان قدیم رسولتی که در شرق رشد نداره و بعد در اون اروپای مدرن هم باز جهت اساسی نهضت های سیاسی به طرف دموکراسیه. حکومت مردم یعنی که یعنی حکومت طبق گروهی که با رای افراد مردم انتخاب شدن. این گروه نمیتونن آرا مردم رو عوض کنن، فکر مردم و مذهب مردم اخلاق مردم رو عوض کنن، انقلاب فکری و فرهنگی در جامعه وجود بیارن. پس اون گروهی که زائد الافکار عمومی هستن و آرا عمومی، خودشون از نظر ارزشهای اخلاقی تابع افکار عمومی هستن. بنابراین اونا میتونن جامعه رو خوب اداره کنن چگونه اونچنان که همه افراد جامعه میخواهند. این متناسب با فکر دموکراسی که هم در یونان بوجود آمد هم در روم بوجود آمد. یک شکلی سنای روم قویتر از امپراتور بود و هم در اروپای مدرن. اما در عصر برشت سیاست، سیاست عبارت است از صندوق قرعه‌های آفی که به همه در نمیگیرند که زین در نمیگیرند تا اینا را میشن، آرام میشن، تربیت میشن، نجیب میشن. اصل نجیب این فکر سیاست که معادل فکر یونانی پولیتیکه اما برای دینش کاملا شرقی. این دو تا بعد متضاد داره که هر بعد متضادش یکیه، یکی سوء استفاده از دیگری و اون اینه که حکومت و دینش سیاسی شرقی عبارت از فردی، عبارت است از اداره دموکرات منشانه جامعه بر اساس خاص عموم. اما حکومت با دینش شرقی عبارت است از یک قدرت رهبری کننده انقلابی یا تربیت کننده و تغییر دهنده ارزش ها و تربیت کننده مردم و تغییر دهنده روابط اجتماعی و سنت های منحط برای آماده کردن جامعه و تکامل دادن به افراد انسانی و برای رهبری و هدایت اونا به طرف یک سرمنزل دیگه، یک حالتی دیگه، یک وضع دیگه. برای حکومت دینش سیاسی غربی وضع موجود را نگه میداره به صورت آسایش بهتر و برخورداری بهتر. اما در دینش شرقی راه دینش سیاسی و فلسفه سیاسی بر اساس هدایت و تربیت و تغییر وضع موجود به طرف وضع مطلوب دور میزنه. این فکر اساس فکر دینش سیاسی شرقی. از همینجا که میبینیم مذهب هم دنبال تغییر و تربیت مردمه به این شکل، نه دنبال دادن به مردم هرچه که الان میخواهند، دادن به مردم اون چرا که باید داشته باشند. و حکومت های انقلابی و رهبری های انقلابی باز بر اساس اصالت رهبری و نه خواست افکار عموم آراء عموم مسئول تحریف شرقی. و بعد دیکتاتوری هم که همین شعارشه باز فکرش اینه که من جامعه را به طرف ایدئال ها و هدف هایی میبرم که باید داشته باشم، نه اون چی که آلاء عمومی میتلبد و الان احساس میکنه که باید داشته باشه که به محبش نیست. میگونم در هر سبود از در هر سبود اصل هدایت وجود داره و اصل تغییر ارزش ها در دینش سیاسی وجود داره و در دینش اجتماعی، در مذهب یا در حکومت مسلم یا در حکومت مستبد. در یکی تو استفاده دیگر قلب یک روی دیگر یک فکر و در قد اصولاً دینش در اساس شرخونی چرخوندن جامعه هست و اداره شهر کشوره به اون شد که مردم در اساس اون که دارند و میخواهند خوب زندگی کنند که اصالت از آن زندگی و از آن جامعه. در شرق اصالت مال فرد و برادر جامعه که حقیقت در دل میفتد، این علامت اصالت فرد و روح باید دگرگون بشود. اینه که حقیقت در فرد
حیات و حضور و زندگی داره. و اگر در شب جامعه سالت بست داره شده به خاطر باز ارزش فرد داره شفیره رفیه که یک شخص را یک نفس را به میرانت بکشد همه مردم را کشته و کسی که یک فرد را زنده کند همه مردم را زنده کرده. این دینش دینش قرآن اصالت رو به انسان به عنوان فرد نه فرد در برابر جامعه نه این اصطلاحی که بگو دینش شرقی و غربیه که الان افتاده فرد در برابر جامعه نه فرد در جامعه فرد در جامعه اما فرد میخواد در سایه اصالت دادن به جامعه محض نکنه نفی نکنه بلکه میخواد اصالت رو به فرد انسانی به منها بده به مسئولیت رو پیش منها بگذاره در تحول و انقلاب و خداگاهی رو در درون فرد فرد آدمی برسونده و به جامعه در اصالت دارنده به خاطر رشد آزاد افراد باشه نه در عنوان اصالت دارنده به جامعه همه افراد زهدانی بشن و آزادانه افراد از همه حقوق انسانی و حیوانی محروم میشن. این شکل این کار در بیاره اینه که همه پیغمبران در این حال که پیغمبران مانند پیغمبر اسلام و موسی به دنبال تشکیل جامعه بشری بر اساس مذهب خودشون آمدن در این حال خطاب به تن به روح به تو که برافروزی که دگرگون میشی که از این چارچوب قالبهای یونانی فکر فرضی و از این اگستانتروز به طرف مطلق پرواز کنید. این منتقاله که فکر شرقی و در این منتقاله فکر اسلامی انسان رو به اون مطلق میخوانه. در یک کلمه رو کن نتیجه بگیرم اینی که قربی از زمان ایمان که حالا به دنبال قدرت و شهرت میره و این اتفاقا یک اسم مثالیه که سندرات در یونان قدیم میگه باغ زندگی را دو دل میشنید که میشخفه موفقیت و شهرت. یونانی میشه موفقیت و شهرت. اما شرقی دونی چی میگه که ما نسبت بزنیم باغ زندگی میگه این بودن یه بود عشقهایی را این معتقد به تناسق بعد حتی دیگه خواهم رو خانزده این بود که انسان میره بعد از مرگ که معتقده روز در میگه و بود انجام میده بعد از در این انجام تکامل که ادام کنه یا منحد میشه بعد روز در میگرده به عالم آده باز معتقده در میگرده یه روز حکمه بدن میگه دارمان هی میره هی در میگرده بود هی میره در میگرده این اسمش کارما کارما این جردونی تناسق این گرفتاری انسانه که باید از این دور احمقانه و رفتن هم یک درندان حیات دیگر اگر سنهای رفتن هم درندان حیات دیگر اگر سن انسان خودش نجات بده. همین نجات که در همه ادیان وجود داره در دین ما وجود داره اما در دین بودایی مذهب بودایی به این شکل گرفتاری انسان تشکیل میکنه که این گرفتاری رفتن هم اگر سن هست اما به همه زندگی هست نه رفتن هست همین سرنوشت فیزیس نامن به همه گرفتاری تشکیل میکنه. حالا اون به تحصیب معتقده که خود ما معتقد نیست اینه که زندگی رو برابر اون که معتقد داری که دو دون داره زندگی بسری شهرت و محفظیت و بعد کانستیتون و پیش از اون همه دونه که ایرانی دیگه انسان آنها تا قدرت رو به دست بگیره اصلا اینها اساس ایمانیت میشه این با یک چلخ اندیشی شدید نسبت به زندگی تفت روزمره و یک رنگ شدید انسانی و یک عشق بسیار بزرگ ماوراء وجود روح شرقی رو بیتار کرد. اینجا که عشقهایی را این تجلی دو تا زندگی فقط با هم فرق داره. این یک شاعر متعبازی خیلی شعر کتا خود گفته این یک شاعر متعبازی از شاعره که در قرآن هستن این کافه های شمال قرآن قرآن
از که من این قرآن درباره یک تغییر بدبخت شد میزن اینا لیلت این شعره یا قرد بیجوه یا قرد نیست باید آدم این که شعر مالت مجمون آمده اینجا محطه شعر میگوش قدر بیجوه زندگی باقی اگر چند شعر میگه که زندگی گلو گلو کسی میگرم میشه بسر زندگی باقی بعد خواه مخواد باقی یکی بگه میگه من زمن مردار و جوانم و فعض باقی به چه زندگی باقی از هم گلهای پس نگرم چیز که خوزار این اخیزه برای من بگیم دیگه این پس نگرمیدی اینجا تا بینش طبقاتیه، اینجا دو تا بینش شرق و غربی نشونده زندگی باقی دو تا گل برس نشکته شهرت را نشده و انسان موجودی که به سالت از کسی قدرت را بسر داری در زندگی و بودن میگه که تمام عشقهایی را که یک انسان در این سر گذشت رستن بازگشتن از این حیات ریخته در هر دوری اگر جان کنم از آب همه اقیانی اتنای زمین بیشتر این همه رنج اساس تفکر شرقیه برای این که رنج خود به خود یک روی دیگی از بکیت که روی بگرش اوست و به نظام که این رنج متعالی و از حد زمین و از حد دینه که از سانتریس یونانی و غربی متعالی تر و بالاتره به همون دن عشق هم یک کمین قدرت و رسالت و تعالی ما در اغناز میداره اما در شرق دو این عظمت رو و این قدرتی که به روح انسان میده یک قربه میداده و این تمدن مادی و زندگی مادی بوده که در برابر این عشق عظیمی که همواره روح شرق به دنبالش بوده و این همه عظمت و جلال خدایی که به انسان میده به انسان رو به طرف خدایان یا به طرف خدا در مذهبهای توحید میکشونه اما در برابر زندگی مردم گرفتگی و نان رو غالبا فراموش کنه در ادیان شرقی تنها ادیان سلسله ابراهیمی هستند که تونستن ما با ریاضت یعنی مخوردن نان روح رو از چارچوب حصار تنگ خاکی نجات بدن به پرواز به طرف ملکوت ببرن بلکه به خاطر ریاضتی که در دادن من به دیگران میبرن و گرفتگی که به خاطر من به دیگران میکشن نجات روح تأمین کنن.